بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم عدالت در اندیشه امام موسی صدر، نهم دی ماه 98.
من شروع کنم؟
در خدمتتون.
کسی مقدمه پیش از دستور سوالی نداره؟
من استاد فقط بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر مجدد از وقتی که قرار دادید، سوالم به لحاظ روشی، برای اینکه امروز اولین جلسه است که وارد بحث عدالت و اندیشه عدالت در دیدگاه های امام موسی صدر بشیم، اینه که ما شما این دو مقاله رو ظاهرا برای شروع انتخاب کردید. این برش ما و رفت و برگشت ما با بحث های دیگه امام موسی صدر به چه شکل خواهد بود؟ مثلا بحث های امام موسی صدر در حوزه کار و کارگری که 4 تا مطلب خیلی خوب هست توی این کتاب که 2 تاش هم جدیده، در ویرایش جدید اضافه شده، چی جوری رو ما میتونیم رو پیوند بزنیم به این بحثا، یا نه اونا رو باید مستقل و جداگونه بخونیم؟ الان میخوام یه نگاه عمومی داشته باشیم به بحث عدالت در اندیشه امام موسی صدر، بعد وارد این روشمون چگونه خواهد بود.
ممنون، سوال خوبیه. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اولین جلسه است که میخوایم وارد دیگه متن مطالب و مباحث امام موسی صدر بشیم. دقیقاً همونطوری که فرمودید، 2 مقاله داریم که به طور کاملا مستقیم عنوانشون اصلا مشکل نابرابری یا اختلاف طبقاتی یا بحث عدالته. این 2 مقاله رو در شروع پیش میگیریم، بعد میریم سراغ مقالاتی که محتواش عدالته ولی ممکنه عنوانش عدالت نباشه، یا اینکه بخشی از عدالت رو مثلا در حوزه کار و نیروی کار داره مطرح میکنه، و بعد از این لایه دوم میریم سراغ مقالاتی که ممکنه اصلا نه ظاهرش نه محتواش در نگاه اول عدالت نباشه ولی دقیقاً داره یه بحثی از عدالت رو مطرح میکنه. پس به این شکل از عام داریم به خاص، از خاص داریم به عام نزدیک میشیم، از اونجایی که ظهورش بیشتر شروع کردیم بحث رو. به لحاظ ارائه هم طبیعتاً بنده در ارائه با یه پیش‌فرضی از آنچه که اسمش رو میذارم منظومه اندیشه امام موسی صدر، با اطلاعی که از قریب 12 جلد کتابی که از ایشون دارم که خیلیاش چاپ شده، اینجوری گفت همش چاپ شده و بارها هم درس گفتار شده، دارم در واقع یه روایتی از بحث ارائه میدم. ممکنه خود مسئله‌ای که میگم توضیحات من تو متن کتاب نباشه، یه جایی دارم بین سطور رو هم میخونم، بخشای فارسیش سفیدش هم به شما میگم، ولی خب برای شما طبیعتاً ممکنه سوال بشه، قطعا اونجا یه جایی به من اعتماد میکنید و در مطالعات بعدیتون باید برید و آثار دیگه شهید امام موسی صدر رو بیشتر بخوانید، و توصیه هم میکنیم به خوانش سایر آثارشون که ظاهرشون هم ممکنه هیچ بحثی از عدالت ظاهرا نداشته باشه. ولی خب من با اون پیش‌فرض ها مطلب رو باز میکنم و خدمتون عرض میکنم، برای همین یه جای مطلب از بیرون گفته میشه مبتنی بر مباحث ایشون. خب عنوان اول در 2 مقاله پایانی کتاب رهیافته اقتصادی اسلام، مقاله اول اسلام و مشکل اختلاف طبقاتیه و مقاله دوم هم که اسلام و عدالت اجتماعی و اقتصادی. اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی مقاله است از ایشون، جزء سخنرانیاشون نیست، جزء مکتوبات ایشونه، در مجله مکتب تشیع در 1338 چاپ شده. باز به لحاظ تاریخی میدونید ما مجله مکتب اسلام رو داریم که خود امام موسی صدر تأسیس کرده، مدیر مسئول و سردبیرش، مدیر مسئول نه ولی فکر کنم سردبیرش بوده، ولی مؤسس ایشونه عملا، که اولین اتفاق ژورنالیسم علمی در حوزه علمیه قم که خودش به نظر تاریخی خیلی مهمه، که شهید مطهری و غیره هم توش مقاله زن. ما تقریبا نوآورترین مقالاتی که در عرصه اسلام اجتماعی و اسلام حکومتی و اسلام نظام ساز شاهدیم در تاریخ معاصر حوزه قم با مجله مکتب اسلام میشه کلید خورد. نه نه نه، اصلا حوزه مخالفت هم میکرد. یه سری از جوانان حوزوی مثل همین امام موسی صدر، مثل شهید بهشتی، مثل مرحوم های دوانی، مثل خدمت رو از کنم که آقای فکر میکنم آقای مکارم توشون بود، بله، و چند نفر دیگه که میتونید سرچ بکنید، خود شهید مطهری، حالا شهید مطهری فکر کنم در هیئت تحریریه نبوده ولی جزو فعالین بوده، چند تا مقاله خوب نوشته داخلش. عده دیگری که اونا هم به نوعی همجنس اینها بودن و این اتفاق رو میشه گفت خوب هم با خودش همراهی میکردن، ولی خب سعی کردن یه ظرف دومی بسازن که توی ظرف دوم یه جورایی نسل‌های بعدی این نو اندیشان حوزه است، مثلا مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی. خدمتتون عرض کنم که اونها اومدن مکتب تشیع رو انداختن، یه مکتب اسلام داشتیم یه مکتب تشیع. واقعا کسی که دنبال مباحث اندیشه‌ایه خوبه یه زمانی وقت بذاره، حالا توی نمایه‌ها توی آرشیف‌ها بگرده و این مجلات رو بخونه، شماره هایی که داشته و مقالاتی که بوده خیلی خوندنی هم. خود این که ایشون در مکتب تشیع مقاله نوشته نشون دهنده اینه که این دوتا همدیگر رو مکمل بودن و آدماش هم به همدیگه رفت آمد میکردن. اگر چون بعضی ها اومدن در تاریخ سعی کردن که به اجرای بین تعارض را بندازن، اصطلاحاتی چسبوندن که واقعی نیست، مثلا گفتن مکتب تشیع رو شاگردای امام را انداختن، مکتب اسلام رو مثلا طرفداران های شریعت مداری را انداختن. نه، درست های شریعت مداری اون موقع دفتر تبلیغات اسلامی را انداخته بود، همین دفتر تبلیغات که الان هست، اون موقع دارالتبلیغشون را انداخته بود، اسمش دارالتبلیغ بود و دارالتبلیغ به اینجور نوآوری ها رو میداد، حمایت مالی میکرد. درسته، قطعا باید بگیم مکتب اسلام حمایت مالی از دارالتبلیغ گرفته. خب در اون فضای حوزه که یه عده کلا با ژورنالیسم و روزنامه مخالفن، دارالتبلیغ یه فرصت خوبی برای فعالیت خیلی ها بود. حتی خودش شهید مطهری در دارالتبلیغ همکاری میکرد. خب دارالتبلیغ پولش آقای شریعت مداری میداد. اونایی که یه کمی تیزی سیاسیشون خیلی پررنگ بود، طبیعتا تو دارالتبلیغ خیلی نمیچرخیدن. درسته، اینم درسته. ولی اینکه اینا رو دوتایی بچسبونیم به اینکه خب هر کی تو دار مکتب اسلام بود حتما با مکتب تشیع یا دو گروه ضد هم بودن، نه دیگه، این تیکش درست نیست و عملا چسباندنه. نمونهش هم همینه که ببینید که هم شهید مطهری اون مقاله مینویسه، همینجا مینویسه، هم امثال امام موسی صدر که خودشون واسه اونورن به راحتی و رفت آمد دارن و مقاله نوشتن.
خوش سلیقگی این بود که اسمشو مکتب تشیع نمیذاشتن، چون یه جوری این دوگان رو این اسم شاید ایجاد کنه، مکتب اسلام رو یک سال بعد یه چیز دیگه درست کنیم، ما مکتب تشیع.
نه به نظر من که یه جورایی بزرگ کردن ضعف بود و متعدد کردن ضعف و خودش یه رشد بود. من منفی نمیبینم اصلا جریان رو. خب عنوانو گذاشته، میدونید این کتاب خودش دو بخشه، سخنرانی ها و مقالات. سه مقاله اصلی این کتاب که مهمترین مقاله به نظر من، این سه مقاله مهمترین مقاله های تاریخ معاصر حوزه ما در حوزه اقتصاد اسلامی هست و حتی من قبلا گفتم اقتصادونای شهید صدر بست این سه مقاله است. اون در مکتب اسلام چاپ شده. این یه مقاله که شروع بحث‌های عدالت توسط امام موسی صدر در مکتب تشیع چاپ شده. این چهار تا مقاله مکتوب ایشونه، بقیه مقالات سخنرانی های ایشونن، مکتوب نیستن. طبیعتا مکتوب همیشه یه درجه بالاتر از دقت داره، چون شخص نشسته فکر کرده نسبت به کلماتش، صرفا بیان نیست. خب شروع بحث با منشأ اختلافه. شروع بحث منشأ اختلاف رو دو جور میشه تعبیر کرد. یه بار شما مثل بسیاری از جریانات چپ و جریانات ژورنالیستی نسبت به نابرابری های که میبینی یه جوری واکنش نشون میدی، یه دونی داری در واقع ناراحتی رو پیدا کردی، خب میری علیه نابرابری ها جنگیدن. یعنی پیش ذهنت یه نوع مساوات طلبی وجود داره و مساوات رو وضع بایسته ای میدانی، اون وقت اومدی و سعی میکنی شروع کنی با نابرابری ها بجنگی. پس آغاز گفتمان عدالت پژوهی یا عدالت خواهی با نابرابری خیلی وقتا عکس العمل روانشناسیه با پیش‌فرض مساوات طلبی. امام موسی صدر این نیست. امام موسی صدر علت این که از نابرابری اختلاف شروع میکنه دلیل دومی داره. اون دلیلش هستی شناسی اسلامیه، دلیلش انسان شناسی اسلامیه، دلیلش قایت شناسی اسلامی که رو توضیح خواهیم داد. یعنی چی؟ در اندیشه امام موسی صدر و اندیشه شهید مطهری و اندیشه امام، اندیشه آقا، اینا همه اصل بر تفاوته، بر هستی شناسی فلسفی اسلامی اصل بر تکثر و تفاوته. ما حتی در اثبات نظام احسن آفرینش میگیم چرا نظام احسنه، برای اینکه میگیم اگه یه تابلوی بود صرفا سفید سفید بود که تابلو نبود. تابلو احسن اینه که به غایت ترکیب های رنگ متکثر و متعدد داشته باشه، سیاه، قرمز، سفید، انواع قرمز، انواع نارنجی، انواع سبز با تناسب های درست، یعنی هر کدوم سر جای خودش. پس اصل بر تکثره، بعد میشه وضعش این موضعه عدالت. این دوتا رو تکثر و تفاوت ها رو با عدالت که کنار هم بذاریم میشه نظام احسن. اصلا آفرینش هم همین بوده، خداوند آفرینش رو با تفاوت و تکثر و عدالت آفریده و میزان آفریده، برای همین ما بهش میگیم نظام احسن. همین تابلویی که در تکوین هست رو میخواییم بیاریم تو فضای جامعه انسانی بسازیم. عدالت خواهیم، ولی قبل از این که عدالت خواه باشیم اول باید تکثر خواه باشیم. این یه نکته خیلی عظیم و مهمیه، چون ما اکثرا میریم سراغ این که هم متحد و شکل کنیم، میریم سراغ این که همه رو یه شکل بکنیم. ما اینو قائل نیستیم، ما قائل به تفاوت و تکثر. البته تکثر ما مطلق نیست، همون منطق ثابت و متغیر رو دوباره باید تو ذهنتون فعال کنید که تو ذهن همه این نواندیشان اسلامی ما فعال بوده. یعنی ما یک چیزی داریم در وجود انسان‌ها به نام فطرت، یک چیزی داریم در وجود انسان‌ها به نام محدوده مشترکات و ثابتات، که شرع هم آمده در این محدوده مشترکات و ثابتات ثابت و مشترک رأی داده و اجازه نمیده اینجا هیچ نوع تنوعی تکثری شکل بگیره مگر مجبوری، مگر به اضطراب. یه بخش هم داره تفاوت ها، بس این تفاوتش خودش پشت صحنه‌اش یک ثابتاتی وجود داره که اسمش فطرت باشه. ما حتی در مقوله زن و مرد هم که میرسیم میگیم ابتدا ما باید یه محدودهی رو سیر بکنیم در بحث زنان و مردان از تشریعیاتی که اساسا مخاطبش انسانه، یعنی مخاطب جنسیتی نداره، فراجنسیتیه. این اول باید طی بکنیم در فقه، در کلام، در عقاید فرق نمی‌کنه که کجا جنسیت اصلا هنوز مطرح نی. بعد وارد یه محدوده میشیم که میگیم حالا جنسیت حکم ایشونو با حکم یکی دیگه تفاوت کرده، چون ایشون مرد و اون زنه. دقت فرمودید، چه در ثبوتش چه در اثباتش. یعنی ما در ثبوت هم گاهی وقتا قائل به این ثابت و متغیریم، تفاوت‌های و مشترکاتی، مفترقات و مشترکات، هم در اثبات مشترکات و مفترقات داریم. در صورت نگاه ما مستدنه که بعد از اون قسمت مشترکات که عمدتا فطرته در وجود انسانی، ما میرسیم به مفترقات، اختلافات. حالا اصل اختلاف خوب است یا بد است؟ میگیم خوب است. اساسا خداوند ناموس الهی، سنت الهی در نظام تکوین، تکوین ساحت انسانی ها، تکوین غیر فیزیکیش هم همینطوره، متفاوت آفریده. انواع عناصر، انواع چگالی ها، انواع بسامد های فرکانسی، پایین و بالا، قوی و ضعیف، دنیا هم متفاوت آفریده، منتها توی نظمی همدیگر تکمیل کرده. به ساحت انسانی هم که میرسیم خداوند انواع اقسام تفاوت ها را انداخته. بخشی از تفاوت ها رو در واقع تو همون تکوین ما انداخته، یکی رو کوتاه کرده، یکی رو بلند، یکی رو زن کرده، یکی رو مرد، یکی رو خوشفکر کرده، یکی رو مثلا کنزم کرده، آی کیو ها رو متفاوت کرده، ای کیو ها رو متفاوت کرده، یکی رو عاطفی کرده، یکی رو خیلی خشن و مثلا عقلانی کرده، مثلا یکی رو جزئی نگر کرده، یکی رو کلی نگر کرده. ما خیلی با هم متفاوت، خیلی تفاوت همون بالاست. یکی رو سیاه کرده، یکی رو سفید کرده. این تو تکوین ماست، تو خلقت ماست. نظام آفرینش به نحوی چیده که تازه این تکثره یه جوری به هی دامن زده میشه، هی آلیاژ های مختلف ساخته میشه، سیاهه با سفیده با هم دیگه ازدواج میکنن، بچه شون دورگه است، ترکه با لوره ازدواج میکنن، بچه شون میشه یه ترکه لور یا یه لوره ترک، که واقعا یه موجود جدید قشنگیه. اونایی که میشه لک، آره بیه لازم واقعیش میشه قوم لک یا طایفه لک دقیقا. ولی واقعا میخوام بگم همون لک رو شما نگاه کن با انواع کردهای دیگه با که اطرافش هستن، با انواع لورهای دیگه متفاوته، به لحاظ روحیه، به لحاظ سنت، آداب تفاوت پیدا می‌کنه. خداوند به نحوی این دنیا رو چیده که هر چقدر این دنیا داره مسیرش جلو میره، تنوعات از داره بهش به نظر دامن زده میشه. خیلی کمن که بگم این داره مثلا محدود میشه. تنوع ژنتیکی، ذخیره‌های ژنتیکی همیشه دارن. حالا مگر اونجایی که بشر بالاخره چون اختیار داره و از سوی خداوند مختار و دستش باز آفریده شده یه جایی ممکنه تخریب کنه، کم کنه، زیاد کنه، اون بحث دوم. ولی ناموس خلقت بر اینه، اختلافات. یه بخش دوم اختلافات تکثرها، اختلاف رو اینجا به مفهوم تکثر همش ببینید دیگه، یعنی متفاوت بودنها، تنوعها، ناشی از در واقع خدمت رو عرض کنم که خود عاملیت انسانه، انسانی که ذهنش اولا خلاقه، به تعبیر اقبال میگه فروغ آدمی ز تازه کاری هاست. اساسا اصلا جنس انسان میگن روی قبر اقبال این شعرش رو نوشتن که یه مصرعش اینه، اساسا انسان ذاتا خلاقه. یعنی اگه میخواستیم مثل ارسطو اسم انسان رو بذاریم حیوان مثلا چی، بعد به جای حیوان ناطق میذاریم حیوان خلاق، حیوان نوآور. ما اصلا جنسمون نوآوره، آدمیت ما فروغش، پویاییش به اینکه هستش یا نیست، چراغش روشنه یا نه، به اینه که ما نوآور باشیم، یه چیز جدید بیاریم. حالا نوآوری در آشپزی، در معماری، در علم، در فناوری، در نوع لباس پوشیدن ما، همه چی. انسان اصلا با نوآوری خوشه، زنده است، دقت فرمایید، فروغشه. گاهی وقتا حالا حرف رو میاره، اگر من خیلی دارم زیاد بحث میکنم شما رو کنترل کنید. گاهی وقتا مردم اصلا از این که زنه ببینید ایراد گرفته، گیر داده به این که مبلامون از اونجا برداریم بریم اینجا، این فرش اینجا برداریم بندازیم اونجا، دیگه چه فرقی داره الان اینجا باشه؟ نمیفهمه این خانومه، مثلا اونایی که خانه دارن تو محیط خونه هستن نیاز به تنوع داره. شما وقتی چیدمان خونه رو عوض می‌کنی خونه متفاوت میشه، نورش رو عوض می‌کنی متفاوت میشه، برای خود مردم خوبه، روحیش درست میشه. ولی خب مردتون چند ساعت تو خونه از اینا نمیفهمه یا کم احساس میکنه، زن کامل احساس میکنه. اگه ما بفهمیم که اساسا جنس ما نوآوری خواه، خلاق، دنبال تغییر، این ویژگی ماست، ما دنبال تغییریم، باید باشیم، ولی انسان نیستیم، انسانی که تغییر نخواد. این ابتدایی ترین در واقع شعله انگیزشی درونی است که خدا در وجود ما نهاده برای رشد. اگر انسان رو بگیم خداوند آفریده فقط برای حرکت و کمال و رشد، حرکت به سوی خدا و رشد، مگه غیر از این فلسفه آفرینش انسان؟ خب مگه میشه رشد رو و کمال رو و حرکت رو روش دست گذاشت انگیزه حرکت و تغییر تو وجود انسان نباشه؟ این شعله درونی. حالا این خدمت و نوآوری خودش پمپاژ کننده انواع تفاوت‌ها و تنوع‌هاست در زندگی ما. از اینم بگذریم، یه جایم دیگه سایر انگیزه های بشر، انواع انگیزه هایی که بشر در هم کمال خواهی داره، هم قدرت خواهی داره، هم اقتدار خواهی داره، هم خدمت رو عرض کنم که پول خواهی داره، مقام خواهی داره، هر چی که شما بگید، تمام اعتباریات انسانی، تمام خواسته های انسانی در مقام عمل باعث تفاوت و تنوع میشه. فرهنگ های جدید میاد، قدرت طلبی باعث میشه که فرهنگی مقابل فرهنگی اون یه چیز دیگه برای خودش دست و پا کنه، و این وسط هستش که اون وقت اختلافات گاهی وقتا ممکنه به شکل منفی هم شکل بگیرن، مثل اینکه یکی بگه من بالا دستم، یکی بگه من پایین دستم. اصل فرادستی و فرودستی، بالا دستی و پایین دستی، این تکوین این عالمه. قرآن در سوره زخرف آیه 32 میفرماید که نحنا قسمنا معیشتهم بینهم معیشتهم و فضلنا بعضهم علی بعض. اصلا دنیا میگه من جوری آفریده شدم که یکی فرادست و یکی فرودست باشه، این قانون عالمه. منتها دقت کن، فرادستی فرودستی صرفا نقشنا، تو نمیتونی بگی من شریفتر از اونم، نمیتونی بگی من بهتر از اونم، نقشنا کنند الله اتخا کن. ولی این که بگم من، بگم من مدیرم اون کارگره، این طبیعیه، توانایی های ما باعث شده یکی اونجا وایسته یکی اینجا وایسته، نه نقش هم مثل که تو فوتبال یکی نمیدونم گلر وای میسته، یکی دفاع وای میسته، یکی هافبک. هافبک نمیتونه بگه من شریفتر از گلرم، من مهمتر از گلرم، من موجود برتر از گلرم، برتری جویی نمیتونه بشه، نه نقش هم. به ما گفتن که به شما نقش های مختلف دادید، شما رو متنوع کردید. انا جعلناکم قبائلا و شعوبا لتعارفو، لتعارفو شهید صد کلمه شو داره امام موسی صدر و مفهومش رو مکرر گفته، ای لتبادلو، اصلا گفتن لتعارفو، تعارف به مفهوم شناختن نی، حتی یه معنی ظاهری اونو داره، همین که الان شما با هم متفاوتید، خب من فردا شما رو با هم قاطی نمی کنم، اگه دو قلوهای عین هم بودید من اشتباه می گرفتم، خب یه کمی شما رو رنگاتون رو، شکلتون رو، بینیتون رو، نمیدونم موتون رو، چشتون رو متفاوت کرده، شما رو میشناسیم. خودش یه لتعارفو داره، اما این لتعارف خیلی تفسیر ساده ای از این آیه است. تفسیر عمیق‌ترش اینه که این تفاوت‌های شما زمینه لازم برای تبادل‌های شما، برای تعامل‌های شما، برای تضارب‌های شما که تعامل و تبادل و تضارب شرط لازم برای رشد شماست، برای حرکت شماست. پس اصل بر در واقع تفاوت. این بحثش که چرا امام استاد با منشأ اختلاف شروع میکنه، برای اینکه میخواد این پایه هستی شناسی رو تو ذهن شما محکم کنه و همزمان اون نگاه مساوات گرایانه رو تو ذهن شما پاک کنه. به طور تبیین خواهید دید ما مساوات گرا نیستیم مگر تو قسمت ثوابت. ما حقوق بشر رو بهش قائلیم، بین همه بشرها هم چه مسلمان چه غیر مسلمان باید ثابت و یکسان اعمال شوند. منتها حقوق بشر دقیقاً برگرفته و برخواسته از جزء ثابتات بشره، جزء مشترکات بشره، نه قسمت های متفاوت ما.
آیدلو من یه سوالی دارم که برمیگرده به این پرس جواب شما. اصل مقالات به زبان فارسی نوشته شده یا عربی؟
سخنرانی اغلب عربی بوده، مقالات و مکتوبات فارسی بوده.
این مقاله فارسی؟
این مقاله فارسی از عربیش ترجمه نشده.
چون که تو فرمایش شما هم بود شاید از کلمه تفاوت ما استفاده کنیم، از اختلاف بهتر بود. به جهت اینکه تفاوت وقتی تو نظام اجتماعی تبدیل به اختلاف بشه، اون بحث تضاد پیش میاد و بحث مارکسیسم. اینجا چرا از کلمه اختلاف استفاده کردیم؟
این متن متنیه که دقیقاً فارسیش برداشته شده از مکتب اسلام، این ترجمه نشده از عربی، ولی سایر سخنرانی از عربی ترجمه شده. اما چرا ایشون کلمه اختلاف رو به خرج داده و چرا پاش وایستاده ملاحظه رو نکرد؟ ملاحظه به نحوی میتونست وارد هم باشه، البته من قبول ندارم، میام چرا و توضیح خودم میارم برای اینکه این کار بهتری کرده. اما ورودش به همین است که میگیم الان کلمه اختلاف در ذهن عامه مردم ما یک کلمه منفور و منفی محسوب میشه. اگر شما 10 تا کلمه رو بذارید جلوی یک فردی از 1000 نفر هم سوال کنید بگید بین کلمات مثبت و منفی، مثبت و منفی کن، اختلاف که برسه جاش منفی میذاره، هیچ کی اختلاف رو مثبت تلقی نمیکنه. این فرهنگ عامیانه است. اما ببینید ما یه بار با کلمه اختلاف با تعریفی که مردم بهش الان بهش دادن مواجهیم، بینم و منفی است، حالت تنازع داره، حالت مقابله داره. یه بار ما دنبال اصطلاح و ترمینولوژی های علمی خودمونیم تو علوم انسانی اسلام. در علوم انسانی اسلامی ما فراوان باید ترمینولوژی خلق بکنیم. اصلا خود پروژه علوم انسانی اسلامی کاری نیست جز خلق اصطلاح و ترمینولوژی. حالا من این یک دو اونجایی که ترمینولوژی دارد در قرآن و سنت، اصل اول ما بر التزام بر اون ترمینولوژی است. ولو الان تو ذهن مردم غلط باشه، ما باید وایستیم التزام بهش داشته باشیم تا اون ترمینولوژی تو ذهن مردم درست بشه، قرآنی بشه. کلمه اختلاف یکی از اون کلماته. ما الان در روایت داریم این اختلاف امتی رحمه گیر کردیم. آخه یعنی چی اختلاف امتی رحمه؟ به هم به هم بزنیم، نمیدونم دو به هم زنی کسی بکنه، اختلاف بنداز حکومت کنی بشه؟ اینکه حکومت مثلا انگلیسی ها اختلاف امتی رحمه آیا منجر نمیشه که ما همین بشیم که شدیم، فوری نمیدونم منشعب بشیم، اتحاد نکنیم، وحدت بین اینا درست نکنیم و و و شده یه فرهنگی که نمیتونیم کار تیمی کنیم، اتحاد پیدا کنیم. میگیم که اختلاف امتی در عمل تو معناش باید، معنای خود پیامبر تو گفتمان پیامبر باید تعریف شه، در گفتمان قرآنی باید تعریف شه. چون معمولا کلمات پیامبر ما نداریم، حتی من نشدم تا حالا کسی بیاد بگه مثلا پیامبر کلمه‌ای رو به کار برده در قرآن به معنای دیگری یا ضدش بوده. کلمات پیامبر با کلمات قرآن خیلی، یا دقیقاً خود پیامبر هم از قرآن برداشته داره اون ترمینولوژی رو مطرح می‌کنه، یا به نوعی در ادامه اون کلمات پیامبر کلمه جدید رو مطرح کرده. داخل پارانتز یه جمله گفتم که بیشتر باز کنم، این که اساساً عرصه معرفتی به نام علوم انسانی اسلامی یا اصلا تولید علوم انسانی اسلامی شما رو ذکر کنم، ولی تو غرب و عرصه اون معرفتیش و عرصه عینی و واقعی به نام جامعه سازی، مهندسی اجتماعی، تمدن سازی که باز تو غرب باشه یا تو اسلام باشه، ادعای قائلن این دوتا چه در عرصه معرفتی چه در عرصه عینی معرکه زبان هاست، معرکه اصطلاحاته و هر کی بتونه اصطلاح خلق کنه، اون اصطلاح رو گفتمان کنه، تبدیلش کنه به شاکله ذهنی، به تعبیر قرآنی میشه رفتار، اون وقت جامعه ساخته میشه. تولید علم اساسا تولید زبانه، تولید اصطلاحاته، هیچی جز تولید اصطلاح نیست. اینو جریانی در علوم انسانی قائله که خیلی نگاه زبانشناختی یا نگاه رتوریک بهش میگن در علوم انسانی، در یه جریان فلسفیه که فعاله و به نظر من خیلی حرف خوبیه و درسته. یه آقایی هست به نام آقای ایزوتسو که این ژاپنی بوده، اومده قبل از انقلاب در دانشکده الهی دانشگاه تهران دکترای عرفان اسلامی گرفته، خیلی از رفقای شهید مطهری و اینا هم بوده اون موقع. رساله دکتریش در دانشگاه تهران اگه اشتباه نکنم به نام انسان و خدا در قرآن یه همچین عنوانی چاپ شده، حالا میتونید دقیقش رو سرچ بکنید پیدا کنید. من خودم خیلی وقتش رو خوندم زمان دانشجویی، یادم میاد که یکی از نکات خیلی خوبی که گفته بود همین بود که قرآن اساسا با آمدنش فهرستی از کلمات و اصطلاحات جدید آورد یا اصطلاحاتی قبلا در عرب بود رو متفاوت کرد، مثل سلات، مثل کافر، و با اصطلاحات جدید گفتمان جدیدی ساخت، با گفتمان جدیدش اسلام آورد. اصلا اسلام آوردن چیزی نبود جز ساختن یک سری ظرف‌های زبانی و ریختن معانی در اون. اگه اینو دقت کنید و اینو روش خوب کامل حساس باشیم، ما اجازه نداریم اگر اصطلاحی در قرآن اومده یا به کار نبریم یا تغییرش بدیم. قرآن کلمه اختلاف رو مفهوم کاملا مثبت به کار برده و دقیقا به معنای همون تبادل به کار برده. گفته این نفی اختلاف لیل و نهار، اختلاف لیل و نهار، اختلاف لیل و نهار یعنی این جای اونو میگیره اون جای اونو میگیره، هم دیگر رو تکمیل میکنه. اختلاف لیل و نهار نیست که شب با روز میجنگه یا خلاف این داره. حالا سرچ کن اگه دارید بگو.
سرچ کردم تقریبا تمامش اختلاف لیل و نهاره، یه دونش اختلاف السنتکم و البانه،
اونم از همون جنس تنوع.
یه دونش که شاید کم زنه منفی داره این آیه 80 سوره نساء، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند الله من عند غیر الله توجدوا فی اختلافا کثیرا. یعنی اون تنها،
یعنی داره میگه این قرآن درسته الفاظ، حالا باز میگم مثبته، یعنی ببین قرآن هم شما نگاه کنید شاید بگیم که یه آیش با یه آیش مثلا به هم نمیخوره، ظاهرش که مثلا نسخ شده یا چه و چه.
آیه 213 یکی از اختلافات خب؟ مذموم این کش ممدوده.
حالا ببینید میخوام بگم اونم حالا بخونید اگه ببینید برش چیه.
خانه ناقه امتن فبعصد الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه و مختلف فیه الا الذين اوتوا من بعده ما جاءتهم البينات.
این هم مثبته، حالا میگم
جفتش
هم مثبته، حالا عرض میکنه تاثیر به لای داره. اولا که اون اولی که گفتید چی بود از ذهنم پرید، نه همش که اختلاف لیل و نهار بود جز آخری،
نه آخری که مضمون بود
اختلاف در خود قرآن بود. ببین قرآن میخواد بگه ظاهر مرد متنوع، انواع کلمات، انواع آیات، خب ولی قسمت ثابتش هست، کلش مال یک مجموعه واحده و یک حکیم واحدی است که اونو فراموش نکنید، اونجا اختلاف نیست. به این منم اول گفتم هستی شناسی ما قائل به این که دنیا محل معرکه اختلافات و تنوعات، ولی یه بخش ثابتاتی داره، این عالم یه بخش ثابتی داره، یه روح حاکمی داره که اون بحث خداست. خدا تو عالم ثابته، در ذات خداوند ما هیچنوع اختلاف نداریم، در ذات خداوند هیچنوع تنوع نداریم. حالا قرآنی که از ناحیه خداوند نازل شده در وقتی نگاه میکنیم توش انواع تنوع ها میبینیم. خدا میخواد به ما بگه این تنوع رو دیدی؟ فراموش نکن یه ثابتی هم پشت همه اینها هست. وحدت در این کثرته، کثرت در این وحدت. شما ائمه رو میبینید؟ میگیم ائمه خیلی با هم متفاوته، یکی صلح میکنه یکی جنگ میکنه. به ما تاکید میکنن کلهم نور و واحد، فراموش نکن این ائمه متفاوته که میبینی خیلی با هم تفاوت دارن، یکی لباس میپوشه خشن در حد زاهدانه آنچنانی، یکی لباس میپوشه بسیار مثلا خوش و حالا ابریشمی بوده نبودهش رو بحث فقهی داره، ولی بالاخره لباس نرمی بوده که اون اختلافه، اون دعوای سوال پیش اومد. یکی مثل امام سجاد علیه السلام آنچنانی زاهد و سجاد، یکی مثل امام باقر علیه السلام یه جور افتاده انگاری دنبال دنیا که اون طرف بهش رفت که چقدر دنیا طلبی تو، دقت کردید؟ میگه این تفاوت هایی که میبینید فراموش نکنید، کلهم نور واحد، اینا پشت صحنه شون یه وحدت عظیمی وجود داره، که صد در این وحدت رو در واقع داره به ما یاد میده.
همون اصطلاح قشنگ تکثر همگرا.
حالا تکثر همگرا نه، این قشنگتر از اونه.
وحدت در این
کثرت. میگیم وحدت در این کثرت. تکثر همگرا یه چیزی خیلی ساده تر از اینه. این خیلی عمیق‌تره. این در مورد آیه که ایشون گفتن و معنای منفی ظاهرش داشت.
نه بگید حالا تمام مفسرین گفتن که مضمون. حالا شما فهمیدین.
در مورد یعنی میگه اگه اون تدبره اون
در مورد مورد جناب علی اون چی بود آیه؟
آیه 213 که میگن که امت واحده بودن اختلاف کردن بعد یه اختلاف دیگه کردن خدا کتاب
خداوند کتاب آورد که این اختلاف ها همگرا شدن. همینجاست نکته. ببینید قرآن چند جا سرچ بکنید میگه که کنتم امتون واحده، کنتم امتون واحده، شما امت واحده بودید و بسال الله بینه هم نمیدونم انبیا فلان یه همچه عبارت ها. از ظاهرش اینه که خب ما که امت واحده بودیم، حالا متحد بودیم، مثلا بچه دین اومد، دین اومد اختلاف انداخت بین ما. دقیقا ظاهر آیه اینه نشون میده امت ما میخواییم به امت واحده برسیم. امت واحده بودیم اگه دین نمیومد، انبیا نمیومدن. درست؟ نکته دقیقا همینه. دین آمده مثل اتفاقی که میگیم ژنتیک رو جوری خدا ساخته که به تنوعات توسعه بده، دین اومد که اتفاقا ما رو متفاوت کنه. قرار نیست هممون مثل هم فکر کنیم. اتفاقا دقت کنید میگن آقا اسلام مثلا اومده 72 فرقه را انداخته. خب ممکنه مقایسهش کنید با کنفوسیوس که بگیم کنفوسیوس مثلا دو تا سه تا قرائت بیشتر نداره، حتی یه قرائت داره. آیا این ضعف اسلامه که قرائت‌های خیلی کثیری خورده یا قوت اسلامه؟ من میگم قوتشه، ضعفش نیست. حتی این یه قرائت‌های کاملا ضد میتونه بخوره مثل داعش، این قوت اسلامه یا ضدشه؟ قوتشه. از اصیل‌ترین و حق‌ترین چیزها معمولا بیشتر سوء استفاده میشه. اگر درجه اصالت و درجه حقانیت هر پدیده‌ای رو شما ماکسیموم کنیم، سوء استفادهش هم بیشتره. از کتابایی که پیغامی نوشته بیشتر تا حالا سوء استفاده شده یا نعوذ بالله علی مقاید قابل مقایسه. تو بگیم قرآن، قرآن سوء استفاده شده چون قرآن پر حق، تمامش حق. کتاب ابن سینا رو کسی به نیزه زده و ازش سوء استفاده کرده یا کتاب قرآن رو باز بلا نسبت داره نعوذ بالله با مقایسه؟ قرآن رو، چون حقه، اون حق تره. عدالت بیشتر مورد در واقع سوء استفاده قرار گرفته در دنیا، علمشو به پا کردن، یا کلمه‌ای مثل مثلا دموکراسی رو عدالت بیشتر شده چون عدالت خیلی بحثش عمیق‌تره در حقانیت و در چیزی که مطالبه فطری بشره. بر همین این قاعده است، باز هر چیزی که حق تره، هر چیزی که نورش بیشتره در حاشیه‌اش تاریکی عمیق‌تری را میندازه. این نور معمولی تاریکیش سایش کمه، پروژکتور سایه بغل دستیش خیلی تو، یا اگه جلوش یه چیزی بایسته تاریکی پشتش بیشتره. بس سوء استفاده از حق همیشه بالاتره، تکثر و تنوع همیشه بالاتره. این که خداوند خواسته ما تدبر کنیم و تدبرامون متکثر بشه، تا اینجاش این حقه. خداوند دین آورده که تا ما اختلاف کنیم، تا ما متنوع بشیم. منتها این نکته دوم، این آیه که ایشون فرمودن نکته دومی داره. میگه شما متنوع شدید، حالا متنوع بودن غایت بود؟ موضوعیت داشت؟ نه، متنوع کردیمتون تا رشد کنید. برای رشدتون نیازمند دارید که همگرا باشید. یعنی تنوعتون اگه همگرا نشه اون میشه تنوع غلط، تنوع واگرا. تفرقه واگرا با تفرقه همگرا، یه جور تفرقه هم کلمه منفیه، ولی اگه ما تفرقه رو حالا نخواهیم خودش رو مصرف کنیم، ولی بگیم تفرقه یعنی فرقه فرقه شدن، فرقه فرقه شدن های ما خوب است یا بد است؟ اگه همگرا باشه خوبه، اگر واگرا باشه بده. خداوند در واقع اینجا میگه من شما رو، فهم بنده اینه، میگه من شما رو با آوردن دین متنوع کردم، حالا با آوردن شریعت و دادن شریعت دست امام صالح، رهبر صالح، حاکم صالح، حالا میخوام همگراتون کنم. پیغمبر نیومد متحد و شکل کنه مردم رو، حتی در لحاظ دینی. ما بله اسلام رو ارائه میدیم، دنیا هم کلش مسلمون بشه دنبالش میریم، ولی دنبال نیستیم که به زور مردم مسلمون کنیم. این اصلا ویژگی اسلام. ما تنوع رو، ما تازه تو خود اسلام همه شیعه شدن، متنوع، اجازه تنوع میدیم. اساسا پروژه متحد و شکل کردن چه به لحاظ قیافه، چه به لحاظ لباس، چه به لحاظ غذا، چه به لحاظ سبک زندگی، چه به لحاظ سبک فکر کردن، این پروژه مدرنیته است. مدرنیته همه جا دنبال متحد شکل کردن افراده، برخلاف در واقع شعارش از تنوع گریزانه، دنبال همیشه یونیورسالیزمه، دنبال دادن گزاره‌ای است که فرازمان و فرامکان همه جا یکسان اجرا شوند. به تعابیر امروزی میگیم غربی کردن. بعضیاشون میگن از اروپایی‌ها این پروژه رو مدرنیزاسیون یا وسترنیزاسیون نمیدونن، میگن امریکانیزیشنه. اونا میخوان ما رو آمریکایی کنن. میگه مثلا تو فرانسه خیلی قویه که همه چیه ما رو میخوان یه شکل کنین، همه پیتزا بخورن، همه نمیدونن مکدونالد بخورن. این پروژه آمریکایی سازیه، میگن متحد شکل. ما در اسلام اینو نداریم، برعکسه. اتفاقا ما علاقمندیم به تنوع، علاقمندیم به متفاوت فکر کردن. ما دوست داریم در مجموعمون ابوذر داشته باشیم، سلمان هم داشته باشیم. تازه این ورش هم گاهی وقتا میگیم که اگر، یعنی گفتن میمون که اگر سلمان میدونست دل ابوذر دل سلمان چی میگذره یه اوضاع میکشتش. تا این حد تکثر و تنوع هست، مثلا این دوستان هم دیگر تکمیل میکنن، به شرط این که بیفتن تو زمین دین، زمین دینی که همگرا کننده است. تکثر، ولی ما اهل تکثریم،
ولی خیلی سخت تکثر اهل تکثر بودن. یعنی مثلا یه خضر هم با موسی نمیتونه صبر تحملش کنه، یعنی تحمل تفاوت خیلی سخته.
ولی نه،
لن تستت یمیه
صبر،
یعنی لن هم نفی عبد میکنه.
بله، اون تفاوتشون در نقشه، راست میگه. مثل اینکه من بگم توی مثلا هافبک تو فوتبال نمیتونی گلر وایستی، گلر هم نمیتونه هافبک شه ابدا، خب؟ ولی گلر اونمونه. خیز باید تو این عالم باشه، هست، کارایی داره میکنه، اگر نبود دقیقا جاش خالی میشد در عالم خلقت، نظام احسن نمیشه. موسی هم باید باشه، هست، یه رسول اولوالعزمی که امامت داره و جامعه سازی میکنه. خیز هم جای موسی نمیتونه بگیره. در تفسیر خضر و موسی میگه دیگه، بحثش هستش که حالا این نشون دهنده که کی بر کی برتری دارد، برتری هیچ کدوم ندارد. ولی اتفاقا اعتراضات موسی ناشی از نقششه، بحثش مفصله، قبلا از من شنیدید خیلیاتون، گفتم اونجا که طبق نظر خیلی از آقایون چون خضر قرار نیست سیره بده به مردم، خضر خودش فرده، اصلا خضر امام ما نیست، سیره خضر اصلا سیره ما نیست، مکلف نیستی، ولی موسی قرار امام بشه، موسی قرار سیرهش برای مردم الگو بشه و سیره باید معنادار بشه. معنادار نه اندالله، معنادار تو ذهن ما. خب مردم با همون فطرتشون میگن آقا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خب این که به تو بدی نکرده چرا بچه رو کشتی؟ این که هنوز بدی نکرده آینده قرار بدی کنه، نمیشه الان بچه رو کشت. این ذهن عموم مردم فطرته. موسی باید با فطرت حرف بزنه چون قرار سیرش برای مردم عمومی ملاک بشه، چون میخواد جامعه سازی کنه، چون رهبر اجتماعیه. اون حتما باید مقابل همچین کاری اعتراض کنه، نه باید سکوت کنه ولو قول داده باشه. در واقع سکوتش ناشی از اینه که من اولوالعزمم، من نمیتونم سکوت کنم، من رهبرم که هزار نفر من نگاه میکنن، ولی تو یه فردی. مثل اینه که به ما مثلا گفتن اگه شما رو گرفته دشمن پشت درهای بسته، یه آدم معمولی هستی، میگی یا این شراب رو میخوری یا میکشمت. همه فقها گفتن تو باید بخور شراب رو، بخور، آقا نجسه، آقا حرامه، حفظ نفس واجب تره. حالا فرض کن یه مرجع تقلید رو گرفتن، دوربین هم گذاشتن صورتش، میگن شراب بخور، میخوان پخش کنن زنده، این باید بخوره یا نباید بخوره؟ این نباید بخوره، خب شهید میکنن، بکنن. همه شهدای ما همینجوری شهید شدن دیگه، علمای بزرگ ما. چرا؟ چون سیره بودن، چون الگو بودن. پس اختلافه باید باشه، ولو موسای خضری باید باشه و هست. و خود اینا رو میگه یه جایی برید کنار هم اتفاقا تعاملی هم با هم بکنید، ولی نقشاتون رو فراموش نکنید، یه جا هم نمیتونید نه تو نقشون رو ایفا کنید نه نقشون رو. پس به ما در واقع داره یه چیزی یاد میده، یه وقتا مثل امام حسن امام حسن بازی رو انداختن که من وضو یاد بگیرم، به من داره یاد میده ببین اگه یه خز دیدی مشابه خز از رفقات دیدی، فوری علم بلند نکن که آقا تو غیر انقلابی، تو جهادی نیستی، تو بعضی این تیپی هم اصلا روحیشون کار فردیه، نشسته فقط در اتاق بسته مطلب نوشته، تظاهرات دوست دوران هم منزه تو شرکت نکرده، باری کلا تو شرکت کردی، ولی نمیتونی به این فوری علم ببندی که تو حتما ضد انقلابی، تو مثلا آدم بدی هستی، تو فلانی. آدم ها متنوع، تنوع رو قبول کنید و دنبال همگرایی باشید. ببین حالا اونی که تو خونه نشسته یا چلاق بدنیه یا چلاق ذهنیه، بالاخره نشسته تو خونه، نمیتونی به من بیاد مثل تو جهادی بشه. حالا ببین تو تقسیم کار اون چه کاری میتونه بکنی که تو نمیتونی بکنی، اون کارو بدهش، همدیگه رو تکمیل کنی در راستای اهداف خدا. این در بس دومی هم که خوندید، میگم من اون موقع که دانشجو بودم این مطالعات رو سعی کردم، ما منفی نیافتیم، اختلاف منفی و همه اینا مثبت بود. این دو مورد که فرمودید، حالا درصد اختلاف مفهوم کاملا مثبتی داره. با اختلاف شروع میکنه تا به این اصل ضروری، شرط لازم، کافی نیست، شرط لازم رشد و تضارب و تکامل شما تکیه کنه، که این از جنس مساوات طلبان منفی نخوانید. از همین ابتدا طرح اختلاف، طرح نابرابری ناشی از مبارزه ما علیه نابرابری نیست. ما طرفداران نابرابری و طرفداران برابری هر دوییم. برابری سر جای خودش، نابرابری سر جای خودش. همه این سر جای خودش یعنی عدالت. پس با نابرابری شروع میکنه، اختلاف شروع میکنه تا این مثبتش رو بکنه تو ذهن شما. بعد میرسه به سمت اینکه خب حالا این اختلاف باید عادلانه باشه. مثل حرف شهید متحریک میگه تبعیض بجا دارم، تبعیض نابجا دارم. این دقیقه همون اندیشه است، هیچ فرقی با اون اندیشه نداره. خب با این مقدمه نسبتاً طولانی میریم سراغ متن. متن دقیقاً سعی کرده مطلب رو برای من طبیعی جلوه بده. ببینید شروع کرده که محیط مادی مجموعه عوامل مختلف و متنوعی است، افراد بشر هم احاطه کرده، به طور مخصوصی در وضع قیافه، قوای بدنی، غرایز، عواطف، افکار، اندیشه های ما هم تأثیر گذاشته. همین مادی ها، طرف یک کمی بیشتر مثلا فلفل میخوره تون مزاجه، میگه میگم فلفل نخور. یه دفعه میبینی سر کلاس هم داره سوال های تیز میپرسه، دانشجو ولی بعد یک کمی باهاش زندگی کنی میبینی مشکلش سبک زندگیشه. پس حتی محیط مادی هم، حالا مسئله ژنتیک و مسئله اینکه از باباش ارث گرفته، اجدادش بعضیشون تند بودن، اونم هست بالاخره، ولی تفاوت در وضع قیافه، حتی افکار اندیشه، تفاوت‌های هورمونی افکار اندیشه رو متفاوت میکنه. حالا ما مردا شاید خیلی حسش نداشته باشیم، خانم‌ها دقیقاً همینطوری هستن. خانم مثلا 5 روز پیش بهت گفته چه خوب این کارو کردی، 5 روز بعد همین کارو می‌کنی، میگه چه بده؟ برای اینکه دقیقاً افکار اندیشه‌هاش متأثر از یه بُعد مادی به نام تفاوت‌های هورمونی، یعنی باید درک کرد و هر دوش درسته. مثلا خداوند این گونه خواسته، خداوند یه موجودی رو خواسته که این شکلی باشه و این خلقت رو تکمیل کرده. اینو باید بفهمی و سعی جای خودش درست ازش استفاده کن. پس حتی تو افکار اندیشه‌های ما محیط مادی تأثیر گذاشته. آب و هوا، شیوه تغذیه، رطوبت هوا، مقدار فشار جو، درجه حرارت، واقعا شما جنوب ایران میرید، مردمی که تو اون آب و هوای جنوب بغل خلیج فارس با آدمایی که بغل دریای خزر، دو تا آدم مختلف. حالا مثل هر به تعبیر اصول عمومی که ما اینجا میگیم، عام استفرادی نیست که تک تک افراد جنوبی ها، ممکنه اونجا هم آدم بد پیداش، ولی عموم استغراقیه به تعبیری. خب ولی واقعا عموم مردم جنوب یه روحیه ای دارن، عموم مردم ترکیه روحیه ای دارن، لوری روحیه داره و اینا هست. فشار جو، درجه حرارت، مناظری که در زندگی در مقابل شخص قرار گرفته، ترکا بیشتر تو فضای کوهستانی هن. شمالیه تو فضای جنگله. خود شمالی‌ها خود بین خودشون میگن، میگه شمالیه این ور کوه یا اون ور کوه پایه یا دریا. دقیقاً دو نوع شمالی ما داریم، شمالیایی که در کوه پایه‌های البرزن با شمالیایی که مثلا رشت و رامسر و نمیدونم اینا تونکابو، دو جور شمالیان با دو تا فرهنگ، با دو تا حتی ساختار شناختی و روانی خاص خودشون. اینا ویژگی‌های این دنیا. خداوند مکانیزم ها و سنت تکوینش به نحویه که همه اینا تأثیر میذاره تا ما رو متکثر کنه و متنوع کنه و گذاشته. سطح زندگی، حالا میگم یک کمی اینجا کاملا طبیعی امام صد پیش گرفت، خواست دهنه شما رو کاملا اول راحت کنه، به لازم کسی قضیه طبیعیه. یک کمی میگم جلوتر میشه ساختارهاییست که بشر ساخته. خب بالاخره بشر یه چرخی خورده، 10 دور، 20 دور، 1000 دور، یکی شده پولدار، یکی شده فقیر. بابای من شده مثلا کارمند، بابای یکی شده کارخونه دار، پدر بزرگ یکی شده ملات و زمیندار، کلی زمین داره، پدر بزرگ یکی مثلا کارگر بوده، بچه‌ش هم هیچی ارث نگرفته. سطح زندگی، وضع خاص خانوادگی، کی با کی ازدواج کرده، یه دفعه یکی با یکی ازدواج میکنه کلی متفاوت میشه از این به بعد مسیرش. و بالاخره همه شرایط و اوضاعی که به نام محیط بشر را در دامن خود میپرورد در تربیت روح و بدن انسان نقش بزرگی داره. این محیط اینجا گفت در واقع شد دو شاخه، محیط طبیعی و محیط انسانی، محیطی که خودمون ساختیم. حالا اون خودمون ساختیم بعضیش غلط هم ممکنه باشه، ولی بالاخره مصنوع دست بشره. گروهی از فلاسفه در تأثیر محیط مبالغه کردن و به ناروا معتقد شدن که همه قوای ما محصول محیط مادی است و مؤثر دیگری در پیدایش ها وجود ندارند. ولی اصل این تأثیر به طور اجمال مورد قبول همه متفکرین و فلاسفه است. دیگه رفت تو کشاورزی که در محیط ساده دهکده چشم باز کرده با آدمی که جای دیگه در زندگی در دشت پهناور بوده فرق داره. مشابه حرف شهید مطهری میذاره، میگه فقیه دهاتی با فقیه شهری اجتهاداشون فرق میکنه. اون طبیعتاً دهشو دیده. حالا کدوم بهترن نمیگه. ببین دقت کنید، هیچ جا این تفاوت‌ها اصل بر اشرافیت و بهتر بودن نگیرید. اصل فقط تفاوته. بهتر بودن یکی دیگه تعیین می‌کنه. بهتر بودن رو با خدا تعیین می‌کنه. تقرب الی الله تعیین می‌کنه. تقرب به حق تعیین می‌کنه. فقیه دهاتی بهتر از یه فقیه شهری. خب فوری طرف میگه دهاتی که همیشه منفیه دیگه. بهتر میگن فوش هم می‌خوام میگن دهاتی مثلا. نه، فقیه دهاتی میتونه در مورد مثلا مسائل چوپانی، مسائل مبتلا به کشاورزی روستایی اجتهادی کنه که فقیه شهری اصلا به مخش خطور نمی‌کنه. اصلا بلد نیست. برعکس فقیه شهری در مسائل شهری اجتهاد میکنه که دهاتی اصلا نمیفهمه. پس نه دهاتی بودن بده شهری بودن خوب، نه برعکس شهری بودن بده دهاتی بودن خوب.
مثلا این اختلاف منجر به نسبیت در فهم نمیشه؟
چرا، نسبیت در فهم میشه، منتها نسبیت در فهمه به مفهوم پلورالیسم نیست، به تعبیر طولیه عرضی نیست. نه فقط این، بذارید من فلسفی ترش اول بگم. ما کلا میگیم معمولا مشترکات و اون قسمت ثابتات در عالم ثبوت خیلی دوزشون بالاست، در عالم اثبات اصلا دنیای مفترقات و تنوع است. حالا معتقدیم همه الفاظ ما مثلا عدالت یه مفهوم ثبوتی داره عند الله، در مقام ثبوت عدالت مطلق است، یه مقام اثباتی داره در زندگی ما، تنزل به زندگی انسانی، عدالت مفهوم نسبیه. این حرف شهید مطهری در کتاب اسلام مقتضیات زمان، آیت الله مهدوی هم تو درساشون میگفتن، میگفتن عدالت نسبیه. اون عدالت مطلق رو ما الان بحث نمی کنیم، چون اون مقام عند الله، خدا میفهمه. بله اون حدی که خدا ما گفته در وحی، در آیات و روایات، مثلا ربا حرام است، ما فهمیدیم که این گزاره فرازمان فرامکان هیچ استثنایی نمیخوره، نشان دهنده عدالتیه، این دیگه نسبی نمیشه. ولی خیلی چیزا نسبیه توی آله، اصلا خود عدالت نسبیه. بعد حالا این بحث اثبات و ثبوته، اصلا نسبیت ذات کار ماست، منتها این نسبیت با اون نسبیتی که غربی ها میگن چه تفاوت داره؟ اولا نسبیت غربی ها پایش ریالیستی نیست، اصلا قائل به ریالیزم نیست، قائل به ایدئالیزمه. ما ریالیستیم، ما فلسفه‌مون ریالیستیه. یک. دو، پایه اونها اینه که چون بحثشون ایدئالیستیه و پایه های واقعی رو قبول نکردن، به حق و حقانیت و صدق و کذب که رسیدن، صدق و کذب رو و حق و حقانیت رو نسبی کردن. ما چون پایمون حقه، قائلیم که نسبیت نداریم به مفهوم در مقام ثبوت و حق. اما این حقه تو هر ظرفی یه مقدار میاد. الان ظرف من وقتی قرآن رو میخونم یه حدی، قرآن حق تو ظرف من ریخته میشه، پیامبر میخونه حدی دیگه ریخته میشه. اون وقت ما مراتب طولی پیدا میکنیم. بله تکثر و نسبیت داریم طولی، اما نسبیت عرضی نداریم. پس تفاوت پلورالیسم اسلامی با پلورالیسم غربی اینه که اونا پلورالیسمشون عرضیه، پلورالیسم ما طولیه. ما قائل به نقص نسبی علم بشریم. بله علم بشر هی تکمیل میشه، فهم بشر از قرآن هی تکمیل میشه. خود علامه فرمود اگر من میتونستم هر دو سال یه بار المیزان رو یه بار بازنویسی میکردم، ویرایش جدید میدادم. چرا؟ چون فهم ما داره تکامل پیدا میکنه. اصل تکامل خودش مفهومش نسبیت توشه، بله تکامل معنا نداره. من گفتم بشر مکلف است به تکامل، به حرکت به سوی کمال. خب حرکت از هر منزلی به منزل دیگر، یعنی من منزل قبلی یه چیزی ناقص داشتم، حتی ممکنه یه چیز اشتباه داشته باشم، اون اشتباه تو اون مقام ممکنه درست باشه. به همین دلیل ابوذر به گزاره عمل میکنه که اشتباهه، ولی برای ابوذر درسته. برای تمثیل به ذهن، برای تحریف به ذهن میگم، مثلا ما به بچه میرسیم، بچه ابتدایی میگه دو منهای چهار، بابا جوابش چی میشه؟ میگم نمیشه. بچه بزرگتره میاد راهنماییه، میگه دو منهای چهار چی میشه؟ میگم منهای دو میشه. کوچیکه اعتراض میکنه، میگه چرا به اون جواب دادی به من نمیگی؟ میگم برای تو درست اونه، برای این درست اینه. هر کی این تحریف به ذهن، ممکنه گاهی وقتا حتی یه گزاره توی کانتکستی حق باشه، توی کانتکست دیگه همون حقه. مشابه حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنه چیزی سیئه شد، کانتکستش فرق کرد، آدمش فرق کرد. من یه کارایی رو بکنم خدا میگه باری کلا یه ثوابه آنچنانی به من میده، همین کارو پیامبر بکنه میگن سیئه کردی. بالاخره حق چیه؟ حق مراتب داره. بس ما قاعده به تشکیک و مراتب هست.
استاد ببخشید من یه سوال داشتم، اگر کوپونم تمام شد.
نه آقای شما کوپون، هیچ کی کوپون نداره.
یه نکته ای رو چند باری
یا شده نشون نداده.
یه نکته ای رو چند باری اشاره کردید، مخواستم اینه یه ذره بازش بفرمایید. این که ما تفاوت داریم مثلا در نظام احسن و این تفاوت لازمه، نظام احسن حرف درست، اما یه بحث دیگه داریم، اونم اینی که تفاوت‌ها تو نظام اجتماعی در روابط اجتماعی انسان با هم دیگه با یه مفهوم دیگه گره می‌خوره به نام منزلت اجتماعی. منزلت اجتماعی صرفاً تابع دستگاه هنجاری دین نیست که شما فهم فهمید ان در اکرمکم ان در لا اتقاکم. این که بالاخره یکی فرودست و یکی فرادست، یعنی فرادست اعمال قدرت می‌کنه بر فرودست، یعنی پس به لحاظ منزلت اجتماعی فرادست به مقام بهتریه، یعنی دستگاه هنجارساز اجتماعی لزوماً دین نیست.
چی گفته
بهتر؟ برای اینکه داره اعمال قدرت میکنه
اگه در اعمال قدرت کنه بهتره.
من خواهم بگم از نظر منزلت اجتماعی برد،
از نظر من کار ندارم.
من خواهم بگم این که این فرمول رو، من خواهم بگم الان سوالم اینه، فرمول دین، فرمول میاد دستگاه هنجاری ما رو تغییر میده. خب تو دستگاه هنجاری ما توی بلند مدت باید ما چی کار کنیم؟ ما باید وایسیم تو دستگاه هنجاری ما واقعا این فهمو بکنه کارگر و کارفرما، مدیر و
چاره نداره. یعنی دقیقا دین آمده همین منظر رو، همین نظر رو تغییر بده که شما معیارت، استاندارد، مترت برای منزلت یابی چیزی غیر از دین و حق نباشه. وقتی شما میگی قدرت منزلت میاره، اینو سوال داره کی گفته قدرت منزلت میاره؟ کی گفته کسی که اعمال قدرت میکنه، حتی قدرت این حالا تصدیق کنه قدرت چون یه امر وجودیه فیت نفس منزلت ها، منتها کی گفته اعمال قدرت منزلت میاره؟ اگه من ناحق دارم اعمال قدرت حق میکنم، من ناحقم، من منزلت نباید داشته باشم.
میخوام بگم بشر
اگه من عامل و حاکمم من صالحیم، خب این وقت اعمال قدرت منزلت هم برام میاد. اشکال نداره
که خدمت شما داشتیم هم فراموش نکنیم یه اصلی که همه ما متصدر و هم شهید صدر روش تاکید دارن، اصل حب ذات. شما اگر در عرصه نظام اجتماعی به دو نفر بگن شما میخوای ثروتمند بشی یا فقیر، از 100 نفر آیا یه نفر پیدا میشه بگه من میخوام فقیر بشم؟
نه.
پس نشون میده ثروتمند بودن تو بر نگاه اجتماعی یه فضیلت،
یه امر وجودیه. نه
ببین یه فضیلته، یعنی میخوام بگم پس این تفاوته. بعد اینجا
هر وقت بین وجود و عدم سوال بشه، ما به شکل فطری وجود رو ارزشمند میدیم، درستش هم همینه. امور وجودی همیشه ارزشمند،
بله،
امور وجودی همیشه منزلت میاره. پس بین همیشه وجود داره، مگه نور میخوای یا تاریکی؟ میگم نور، فکر نکرده. قدرت میخوای یا ضعف؟ میگم قدرت. پول میخوای یا فقر؟ میگم پول. تا اینجاش اصلا انسان کمال خواهه، انسان وجود خواهه، انسان وجود خواهه. این فطرت من.
خب
حالا سوال، من میگم وجود، میگم وجود برای چی میخواد؟ قدرت برای چی میخواد؟ ببین دین آمده قدرت ظاهری اومده دیگه، این تا اینجا که قدرت باطنی بود، میگه قدرت میخواد، این که فطرت هم بود. حالا دین آمده رسول آورده، رسول آمده به من چی بگه؟ بگه میدونم قدرت خواهی، میدونم خود خواهی، اصلا من قائلم خود، یعنی ما موسط قائله، یه جایی چون میفهمه خودپرستی بده، خود خواهی بد نی، ما باید خود خواه باشیم، خودپرستی بده. همه چی وجودی رو باید بخوای، یک. فطرت هم میگه بی نهایت هم باید بخوای. همون فطرت هم یه حدی به من میگه بی نهایت خواهی هیچ وقت خرج کوچیکترا نکن، بس وجود بخواه، بی نهایت وجود هم بخواه. اینا فطرت به من میگه، برای همین ما همه رو میگیم. از مشرکم بپرسید میگن الله. کی شما رو خلق کرده؟ کی رو به دوست دارید؟ میگه الله. گیر اینجاست که همون الله یه حجت، نکته اینجاست که یه حجت ظاهری هم آورده به من میگه برای چی میخوای؟ یعنی به فطرت من یه غایت اضافه کرده. برای چی؟ برای چی ها اگه من جواب ندم میگه اون خواستن که ببخشید گوسفندم همینطوریه. شما بین گوسفند علف بذار با یک ظرف خالی کدوم میره سمتش؟ گوسفندم وجود رو میفهمه منتها به اندازه فهم خودش، ما یکم بیشتر میفهمیم. اون ممکنه فرق پول و فرق رو نفهمه، من بیشتر میفهمم، ولی گوسفندم وجودیه. پس تو این قضیه من مثل ایونا، برای چی است که فرق من و گوسفند ایجاد میکنه؟ یک، وقتی برای چی رو من خوب برام جا افتاد، اون وقت میگه چگونه، چگونه هاشو من میگم یه بخش رو عقلم نمیرسه تو بگو دین، یه بخش هم میگه با عقلت برو پیدا کن. پس دین اتفاقا قدرت ظاهری اومده قدرت باطنی تکمیل کنه. در همین آیه که خوندیم نحن قسمنا بینهم معیشتهم و فضلنا بعضهم علی بعض، مفسرین گفتن از جمله شهید صدر ماموسا خیلی به این تاکید دارن، از این بعضهم علی بعض اصالت جمع استخراج کرده شهید صدر به امام موسی صدر. به ما میگن بعضهم علی بعض، میدونی یعنی چی؟ یعنی قضیه حل قویه، یعنی خطی نیست، یکی بالا دست یکی پایین دست. یه بار از بالا نگاه میکنم، میخوام نسبی، میخواد نسبی کنه
متقارن،
میخواد نسبی کنه متقارن کنه، میگه مثل ناظر انیشتینی از بالا نگاه کنی میگی مدیر ارشد این فرودسته، به کارگر میگیم نونت کی میده، نونت تو دست کیه؟ میگه کارفرما، اون میتونه نون منو ببره، ظاهرش نه دیگه. حالا قرآن میگه میخواد بیاد به کارفرما بگه یه بارم بیا از پایین نگاه کنی، نون تو هم دست کارگره. قرآن میگه من جامعه رو، جامعه انسانی رو، هویت‌های جمعی شما رو به نحوی ساختم که نون تو رو دادم دست اون، نون اونم دادم دست این، شما رو به هم دیگه نیازمند کردم لتعارفو. حالا وقتی نون من دست اونه، من اینو خوب بفهمم، هیچ وقت بر اون تفوق غیر شرعی پیدا نمی‌کنم، تفوق غیر حق پیدا نمی‌کنم. مثلا چی دارم که بر اون بنازم؟ میگم علم دارم، خب اونم احساسات دارم. میگم من قدرت دارم، میگه اگه اون نبود قدرت تو جواب نمیداد دیگه، حداقلش اینه. اگر گوسفند نبود شبانی شبان معنا پیدا نمیکرد. مثل اینکه من سر کلاس بگم من معلمم شو شاگردی، اگه شاگردان کلا نبودن معلمی من سوء اثبات پیدا نمیکرد. پس من به تو نیازمندم، پس بعد خوش باشم که تو هستی. اگر تفوقی هم به من دادن اون حق داده به دلیل اهداف، همون قایته. میگه چون قرار رشد کنید و رشدن به اینه که این دانش آموز بعد رشد کنه، تو که معلمی، پس دانش آموز در واقع باید تحت مهمیز نظم تو باشه، به من یه ولایت داده. اینم گام سومه. پس ببین به من قایت میده، به من چگونگی میده، به من مجری میده. آیت الله مهدوی در کنگره قدیر اواخر عمرشون یه سخنرانی کردن، نشون میده که شهید مطهری زنده بود به چگونه رشد میکرد. چون این شهید مطهریه نزدیکترین فرد از نظر ذهنی من افراد زنده بعد از انقلاب به شهید مطهری آیت الله مهدوی بود. هم درس بودن، هم مباحثه بودن، دقیقاً تو درس تفسیر و درس فلسفه علامه با هم نشسته بودن. حاج آقای مهدوی اومد گفت اونایی که خیلی فطرت میکنن، حالا کیا بودن؟ یه بخش اونایی که شهید مطهری خوندن ام المعارف فطرت است، همش فطرت. این تیکه شهید مطهری، خب شهید مطهری خوب وقت نکرده بگه، البته گفته تو کتاب بلا ولایت ها، ولی خب بالاخره خیلی نتونسته باز کنه. حاج آقا فهمیدن اونایی که فطرت میکنن، فطرت به تنهایی بدون ولایت عامل انحرافه. یعنی چی؟ یعنی هم خدا در فطرت گفته برو دنبال امور وجودی، شریعت و ولایت نداشته باشی دنبال خواهی امور وجودی تو رو میکنه استثمارگر، استعمارگر. ترامپ هم الان دنبال امور وجودیه.
گیره شریعت همین آیه 213 کانن ناس امتن واحد فقط تلافی، میگن که هر کسی فطرت، هر کسی میگه که همه اون چیزایی که هست و به حد کمال خودش رو بی نهایت بخواد،
ما کمال خواهد،
هر کی بی نهایت میخواد
تعارض
ایجاد میشه. اینجا دین میاد که نقش رو جاده
همگرا کنه. دقیقا دست در صورت این هم نکته جنابالی فهمید. بریم تو متن. پس یه عده اومدن این تفاوت ها رو فکر کردن کل وجود ما، یعنی ما یه جورایی جبری مسلک خواستن بشن که انسان ها مجبورن به محیط مادیشون. میخواید اون رو بزنه، یعنی جبرم با اختیار تعارض نکنه. میگه بله آدم ها متفاوت هم، صفحه 182 هم، این چه این شخص رو نمیتونه از داره عواطف، افکار و قیافه. یا آدمی که تو هوای خوب بوده، تو خونه خوب بوده، خونه آرامی بوده، پدرش آدم مثلا پولداری بوده، نمیشه همچین آدمی رو با کارگری مقایسه کرد که در محیط محدود کارگاه صدای یکنواخت موتورها، کار ثابت و لایتقرار با ماشین، افراد متراکم مجتمع، هوای سنگین آلوده در کارخونه به سر برده. خب دفعه آدمه، روحیه‌هاشون فرق میکنه. آیا ثروتمندی که در آسایش تنعم بوده با آدمی که در طعم فقر و گرسنگی اون نچشیده، این یکی چشیده، میشه اینا رو یکسان فرض کرد؟ نه، متفاوتن. بلاز روحیه هم متفاوتن. این اختلاف قوای بدنی، روحی و تنوع شکل بدن و روح و تفاوت عواطف و غرایز در همه آثار و جوانب زندگی مشهود است. هر کسی بخواد این اختلاف رو بزداید، این اختلاف طبیعی را که خدا خواسته بزداید، خلاف اسلام آمد متحد و شکل کردن بشر، خلاف کیفیت معاش، عقاید دینی و اجتماعی، ادبیات و هنر، آداب و آداب معاشرت، تربیت و اولاد، طرز انتخاب مسکن، اینا اختلافات هم. خب تا اینجا اومدیم اصل اختلاف ثابت شد. دو جمله آخر، دو سطر آخر صفحه 82 چاپای قدیم هم،
این نوشته شما خوندنیه بعد، یا شما نمیخواید بخونیم یا اینجا نیست؟
ندادم، گفتم کتاب زید ندارم که. نه فعلا صفحه اول بگو که دوستان. صفحه 215 این تفاوت ها دارید دیگه متنو. از اینجا حرف جدیدی شروع میکنه، میگه این تفاوت ها وقتی از یک نسل تجاوز کند به تدریج شدت میگیرد. یعنی اختلاف ها اختلاف میزایند، یه جوری دیگه همافزاست، اختلاف ها اصلا جنسشون همافزاست و خود به خود این تفاوت جسمی و روحی و مادی و معنوی تبدیل به شکاف های عظیم صنفی، طبقه‌ای و ملی میشوند و فاصله ها رفته رفته زیاد میگردند. باز تا اینجاش میخواد بگه اختلاف ها همافزان، اختلاف ها فزایندند، کم کم ماها رو صنف میکنه، میگیم صنف نجاران، تشکل هم میسازیم، صنف کارگران، سندیکای کارگران، سندیکای کارفرمایان، این کم کم اینا حتی هویت ها و تشخص های مختلف اجتماعی میگیرن، این تنوع در میاد از اون حالت های فردی.
اینم دکتر روند طبیعیه،
خود روند طبیعیه، این روند اصلا نشانه رشد جوامع، لازمه رشد جوامع تا اینجاش. یعنی که ما به سندیکای کارگری برسیم که بتونه با سندیکای کارفرمایی چانه زنی کنن، طبیعیه. و ما هم خود توصیه میکنیم که افراد به جایی که قبلا تک کارگر با تک کارفرما بجنگید، میجنگید، مثلا از جنگش بد بودا ولی بالاخره اتفاق میفته، حالا میرسه به جنگ هایی که گروه با گروه میکنن، اینم طبیعیه، اشکال نداره. ما شکل‌گیری هویت‌های جمعی بشر رو به شکل صنف‌ها، تشکل‌ها خوب می‌دانیم. هر هویت اجتماعی بشر بسازه به شرط اینکه در مسیر حق باشه. اون مسیر حق همه بعداً برای اینا بار خواهد شد. چه این اختلافه باید منجر به رشد ما بشه، نه منجر به دهم خوردن. حالا تا اینجا اومد یه جوری جریان مثبت رو گفت. تا اینجا منفی نیست. یه دفعه اتفاقی را می‌ندازه به عنوان جریان منفی، که اون اومد گویا از این واقعیت‌های خوب سوء استفاده کرد. اون اسمش چیه؟ انقلاب سطح اروپا، مدرنیته یه جوره. جالبه، امام موسی صدر رو در الفاظ مختلف ما خیلی منتقد غرب پیدا میکنیم. عبارت‌هایی که ایشون در نفی سکولاریسم، نفی ماتریالیسم، نفی مدرنیته داره در کنار نفی سوسیالیسم، نفی نگاه های مارکسیستی خیلی تنده، نشون میده که دقیقا ذهنش یه ذهن حسابی غرب ستیزه، از حیث در واقع غرب مادی، غرب غیر الهی، نه صرف غرب. خیلی ها امام موسی صدر رو به عنوان فردی معرفی میکنن چون ظاهرش روشنفکر بوده، خیلی شیک بوده، دانشگاه رفته، اروپا میرفته، مثلا علمای سنتی نبوده، فکر میکنن که ایشون اهل مثلا غربی شدن و غرب رو قبول کردن اینا هست. قبل به مفهوم عرض میکنم مادی غیر الهی شد، ولی خود قبل منفور نیست و بعد هم نیستشون هم بد نمیدونه، ولی نه، اونجایی که میرسه پای حق و باطل معرفتی میبینید خیلی تند علیه قبل صحبت میکنه، تو آثارش هست. اینجا هم یکی از اوناست. انقلاب صنعتی، توسعه روزافزون سرمایه‌داری، تکامل وسایل ارتباط، بالاخره ایجاد تمرکز در همه امور اجتماعی، شرایط مساعدی برای تشدید اختلاف و توسعه شکاف در همه جوانب و به خصوص در زندگی مادی به وجود آورد. این جمله رو من یه جوری میخوام تفسیر کنم. ببینید سه چهار تا جریان رو انداخت. یکی یه اتفاقی، توسعه روزافزون یه نظامیه، یه قاعده بازی بزرگی به نام سرمایه داری، که اون قاعده بازی رو مقالات اول این کتابش گفته یعنی چی، که یه جوری ضد انسانه. یعنی اگه سه چهار مقاله اول خونده باشیم، اگه نخونده بعدن بخونید، دقیقا اصالت سرمایه رو مقابل اصالت انسانیشون تعریف میکنه و جریان ضد انسان تعریف میکنه. پس توسعه روزافزون یه جریان ضد انسان، یک. این منفیه، کاملا منفیه، چون ضد انسانه. دومیش ولی یه امر باز مثبته، تکامل وسایل ارتباطات، که خیلی امکان مواجهه و استکاک این تفاوت‌ها رو با هم بیشتر کرده. ارتباطات، کامیونیکیشن، قبلاً ها چه بسا یه بوشهری هیچ وقت یه ترک تو عمرش نمیدید، 100 سال هم زندگی میکرد، الان به راحتی یه دفعه این پسرش رفته دختر ترک گرفت. چرا؟ چون ارتباطات رفته بالا، همدیگه رو میبینن. علمای قدیم 200 سال پیش اصلا خبردار نمیشد مجتهد مثلا نجف امروز چی گفته، کلیت میدونست اونجا یه مجتهد خوب بزرگ هست، چون مسافران میمدن اونجا میگفتن، ولی دقیقا فتوای دیروز چی بوده نمیدونست. ارتباطات باعث شده ما الان یه کسی گوشش رو میخونه خبردار میشین، میگه فلان مرجع اینو فرمودن، این جمله رو گفتن، این موضع رو گرفتن. ارتباطات خیلی تصادم و استکاک بین اختلافا رو بالا برده. حالا میتونه مثبت استفاده شه، این تضاد باعث رشد سریعتر ما بشه، میتونه حسابی ما رو توی چاله و باطلاق استکاک و تضارب و جنگ و تنازع بندازه. وسایل ارتباط رفته بالا، اینم دو. سه، ایجاد تمرکز در همه امور اجتماعی. اولی منفی بود، دومی مثبته که میتونه منفی استفاده شه، سومی که ایشون به کار برده یه جور خاکستریه. تمرکز در امور اجتماعی میتونه مثبت باشه، یعنی شما دولت داری، یعنی کوردینیتور داری، یعنی ارکستر رهبر پیدا کرد، هر کسی درسته سازها متنوعن، هر سازی هم یه چیزی مینوازن، ولی رهبر پیدا کرد، تمرکز پیدا کرد، سازش هم نوا شد، این مثبتشه. منفیش هم اونجاییست که شما عملا اولا یه مرکزیت هایی ساختی که نباید میساخت، کسی رو رهبر ارکستر کردی که نباید میشده، حق نیست، این مرکزیت یافته، قدرت هم بهش دادی که ناحق. دوما اونجاییست که مرکز تمرکزها در همه امور اجتماعی بخواد وارد در واقع متحد شکل کردن های شما بشه، چون معمولا تمرکز در نوع مخصوصا دولت مدرن قاعده های یکسان میده به همه. یکی از مشکلات که ما الان در بحث سیاست گذاری مدیریت دولت داریم همینه، میگیم کسی نشسته تو تهران قانون نوشته، نمیدونه اصلا تو آموزش پرورش، نمیدونه بابا اول مهر تو یک جایی مثلا دیگه هنوز داغ گرمه، تو یه جایی دیگه کم کم برف اومده تو ایران، جفتش نگفته اول مهر شروع کن. این جالبه، این مثال مثالیست که من تو شورای انقلاب فرهنگی شنیدم، اونجا از اون آقای دکتر صوفی که پیرمردی خود تاریخ آموزش پرورش مجسمه، بله معاون شهید رجایی بوده وقتی که ایشون وزیر آموزش پرورش شده، شهید رجایی ایشون معاونش بوده، خیلی آدم باحالیه دکتر صوفی، بله ایشون میگفتش که از قدیم این بحث بوده، از زمان پهلوی، پهلوی اول عده‌ای قائل بودن که آموزش پرورش رو نقطه آغازش اول مهر نکنید، به اردبیلیه اجازه بدید اول شهریور شروع کنه، چون دیگه داره سرما آغاز میشه، وسط زمستون یه ما نباید بره خاطر برف سر کلاس، به خوزستانیه اجازه بدید اول آبان شروع کنه، چون هنوز اول مهرش داغه، اصلا بچه نمیتونه تو کوچه راه بره، مثلا بچه اول ابتدایی، و قبول نکردیم، تمرکز رو انداختیم، قانون میذاریم، همه رو ملزم میکنیم به قانون خودمون، یه نوع نرم، یه نوع کد میذاریم در لباس پوشیدن، در غذا خوردن، در آموزش پرورش، در سریال دیدن، در تلویزیون، و همه میگیم همین یکی باید ببینید، همه این قسمت باز منفیشه که سعی میکنه اختلافات رو نادیده بگیره، بومی گرایی ها رو، تنوع های قومی جغرافیایی رو نادیده بگیره و عملا متحد شکل کنه، که اسمش دولت مدرنه، این نوع دولتمندی که مثالاش فراوانن دیگه، خودتون میتونید. پس این چند تا عامل، حالا ایشون میگه یه شرایط خوشبینه، اینم باز مثل من میتونست، یکیش که منفی بود، یکی مثبت بود، یکی هم مثبت و منفی بود، برایند بگیریم سه تا عاملش گفت در مجموع خونسا شد. خب من به شما بگم اندیشمندان دنیا در علوم انسانی دو دستن، خوشبین بدبین، بینا بینم داره، اندیشمندان اسلامی اغلب خوشبینه، یعنی میگن ممکنه حتی این کوتاه مدت موجب سوء استفاده سرمایه داری بشه، یعنی اون بر ارتباطات و بر تمرکز هم غلبه کنه، مثبتات و کلش رو منفی کنه، ولی در مجموع مثبت، چون در مجموع مثبت میگه شرایط مساعدی پیش اومد، حتی یه کمی هم حتی منفی هم نکرد، برای تشدید اختلاف، باز اختلاف اینجا بد نیست، بد نخونید، توسعه شکاف، شکافه کلمه منفی میشه، الزاما اینجا منفی نیست. منتها چون سرمایه‌داری بالاشه ممکنه توسعه شکافه منفی بشه در همه جوانب و به خصوص در زندگی مادی. حالا شروع کرده این سرمایه‌داری رو بیشتر پیش میره چون میخواد انقلاب صنعتی رو بگه. یعنی دیگه با ارتباطات و ایجاد تمرکز کار نداره مگر به عنوان ابزار دست سرمایه‌داری، ابزار دست انقلاب صنعتی.
کردم یه جوری پیامدهای توسعه سرمایه‌داری
دیدی. آره دیگه داره اونجا رو میگه.
حالا اون قسمت اولش که فرمودین تا اینجاش قسمت مثبتی ظاهر نست که منو نفهمیم این قسمت دومش هم به نظرم خلاف نست دیگه هم تصویر میشه.
کجا؟
قسمت اولی که فرمودین تا اینجاش مثبت بود این خود من است که من جنبه مثبت ندیدم.
نه خب جنبه منفی کجا دیدی؟ نه شاهد بگو برای جنبه منفیش. اصلا مثبت بودن دیگه. من که کلی دلایلی از بیرون آوردم که مای نگاه نشیره، ولی واقعا این حالا اونم شوخی نگفتم. اگر هیچ کدوم از اون حرفایی که تالا زدیم نبود، خب اصل همیشه بینه که ما مثبتیم مگر که ضدش.
آیا تو اون پاراگراف آخره یه جوری بار منفیش بیشتره؟ حضرت عالی هم
کدوم شکاف های عجیب صنفی؟
بله.
ببین اونجا یه کلمه، اولا کلمه شکاف اونجا شما رو به این سمت میبره چون شکاف تو ذهنتون منفیه. شکاف کلمهش منفیه تو ذهنتون.
بله از این به خصوص اگه باشه
منم حق میدم. خب ولی واقعیت نه که تو اندیشه اینها متن و مبنای اندیشه اینها شکاف ولو عظیمش منفی نیست. تفاوت اختلاف عظیمترش باعث میشه بیشتر با هم دیگه مچ بشیم. هر چقدر شکاف ها عظیم بشه ما رو بیشتر به هم باید نزدیک کنه به شرط ها و شروط ها. اون شرط و شروط بله مهمه، نباشه حسابی ما رو خراب میکنه، ولی منفی نیست. حتی کلمه طبقه‌ای، ملی، صنفی هیچ کدوم منفی نیستن تو ذهن امام موسی. حالا جلوتر البته کلمه طبقه، حالا من تو اختلافم، اختلاف طبقاتی هم کلمه طبقه رو باز نکردم، ولی طبقه مفهوم منفی نیست تو اسلام. این طبقه علما، طبقه نخبگان، طبقه نمیدونم پایین دست بالا دست.
آیا تو فراز بعدی که میگه و فاصله ها رفته رفته زیادتر میشه، یعنی اگه ما بپذیریم یه تفاوت طبیعی داریم یه تفاوت غیر طبیعی.
آره
خب اسلام تفاوت طبیعی رو میپذیره، تفاوت غیر طبیعی رو نمیپذیره. اینکه فاصله ها دارن زیادتر میشن یعنی ما داریم از مدار طبیعی خارج میشیم.
چی گفته اینا؟
در این داره
حرکت رو به رشد رو میگه. میگه قطعا ما فزاینده ایم. من که فزایندگی رو گفتم، قطعا رو به ازدیادی در اختلافات داره میگه فاصله رفتار زیاد و زیادتر شد. اما اگه زیادتر شد، اگر شما یه حدی به عنوان حد معقول، حد طبیعی، حد شرعی قائل باشی از اون زیادتر شه منفیه، ولی ممکنه شما هر چقدر هم زیادتر شی از حد خارج نشی. یعنی خود این جمله اصلا منفی توش نداره.
به نظر اگه میخواستم این وجه مثبت شو بگیم درست بوده مثلا این تیتر تاثیر انقلاب صنعتی مثلا دیگه ظهور اسلام.
نه 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 اینو درست میگی. ببین تاثیر انقلاب صنعتی اروپا آغاز بود روایت منفی ایشونه، منتها روایت منفی ایشون هنوز تو این سطرها کامل نشده. من میخوام اینه از سرمایه های کوچک داره آغاز میشه منفیش، تا سرمایه های کوچکش منفی نداره. تحذیر داره ها، بالاخره به شما ممکنه یه جایی بگه برو این زیاد رو با حق بسنج، اگه بیشتر از حق غلطه، اگه کمتر از حق اشکال نداره و حتی از اون حق غلطه که باید به اندازه حق باشه، یعنی زیادتر هم بشه. ولی از سرمایه کوچک شروع کرده به روایت منفی. درست میگید تیتر منفی زده، انقلاب صنعتی رو میخواد ازش روایت منفی کنه، بدبین نسبت به انقلاب صنعتی، ولی بدبین نسبت به ارتباطات نیست. خب ببین ما این ورش رو من میخوام تو ذهنتون ببندید. ادهی اصلا اصل تکنولوژی رو منفی میدونن، ذات تکنولوژی منفی، ذات کامیونیکیشن و ارتباطات رو منفی میدونن. دقت کردی؟ هر چیزی که باعث افزایش فاصله ها و شکاف ها بشه منفی میدونن. ما میخواییم صور عمومی و اطلاعش تو ذهنتون صفر کنی.
ولی بسید ما ذات سرمایه‌داری بد میدونیم.
دلیل من ذات سرمایه‌داری هم بد میدونیم. ذات سرمایه‌داری اون که من گفتم عزیزم، گفتم سرمایه‌داریش منفی مطلقه چون ضد انسانه. این که من گفتم.
خب میگم بعد این از اینجا واقعا داریم اون روایت منفی رو شروع میکنیم.
آره نه اجزا چون با شرایط مساعد، خب نباید بس میگفت مساعد. اگه دنبال روایت منفی بود ذهنش نباید میگفت شرایط مساعد.
این مساعده وصف ثبوتی، وصف اثباتی نیست. حالا تو شرایط
مساعد برای اونه،
مساعد برای اونه، یعنی وصف اثباتی نداره مساعد.
آخه تشدید اختلاف و توسعه شکاف نمیتونه الزاما منفی باشه که مساعده مساعد منفی باشه. تشدیده حد اکثرش یه امر خنثاست، میتونه منفی باشه میتونه مثبت باشه. مساعده مثبت، خیلی ملا لغتی میکنه. حالا در اصلت شما نپذیرید، من دارم روایت خودم میگم از امام مستد. طبیعتا اگه خود امام مستد بود ممکن بود با روایت من تفاوت کنه، من واقعا معصوم نیستم و از نزدیکم تمام عرایزم رو با ایشون چک نکردم. سرمایه های کوچک با مساعدت شرایط، ولی شرایط مساعدت کرد، شرایط منفی نبودن، بشر داشت رشد میکرد، ولی سرمایه کوچک با مساعدت شرایط به سرمایه بزرگ تبدیل شدن. ببین تا اینجا داره به نوعی تجمع اشاره میکنه، به نوعی کامیونیکیشن اشاره میکنه، چه بین انسان ها که انسان ها با هم وصل کرد، شهرها رو با هم وصل کرد، سرمایه ها رو با هم وصل کرد. باز تا اینجا منفی نیست. به تدریج کمپانی ها، کارتل ها و تراست ها به وجود اومد. الفاظ منفی هم. کمپانی ها، کارتل، تراست، توضیح بدیم خدمت رو کنم که خود کمپانی، کارتل و تراست به مفهوم لغوی باز مفهوم منفی نیست، لغوی. ولی ما با لغت ها کار نداریم اینجا دیگه. ولی از این تا اینجا ما اگر با یا با لغت کار داشتیم مثل مساعد، یا با اصطلاح کار داشتیم، اصطلاح رو برگردونیم به قرآن گفتیم مثبته، مثل اختلاف. ولی اگه برمیگردوندم مثلا به فلان مکتب جامعه شناسی پست مدرن، اختلاف منفی میشد، شکاف منفی بود، سرمایه کوچک منفی بود از منظر یه تئوری، سرمایه بزرگ از منظر تئوری دیگه، نظام دیگه قطعا منفی بود. اصلا میگن کوچک زیباست، بزرگا همیشه بدن. یه نگاه سوسیالیستی مارکسیستی اصلا ضد سرمایه بزرگه. منتها من همه اصطلاحات رو برگردوندم به اسلام و به قرآن، به فهم خودم و اون فهمی که از اینو پیدا کردم. گفتم در اسلام سرمایه بزرگ منفی نی، توصیه هم میشه، سرمایه کوچک هم منفی نیست، گاهی وقتا این خوبه گاهی وقتا اون. حالا ولی کمپانی دیگه اصطلاح قرآنی نیست که من به قرآن برگردونم، این اصطلاح رو من باید به خودشون برگردونم، ببینم تو کانتکست خودشون منفی بوده یا مثبت بوده. توصیه میکنم حالا بچه های مثلا اقتصاد برن دارتون معارف نیوپال گره، هم ادیشن 1386ش و هم ادیشن 2008ش، و کلمه کمپانی رو اونجا بخونن. کمپانی در لغت یعنی یه جورایی همکاری، شرکت، اصلا ما ترجمهش کردیم کمپانی رو به شرکت به فارسی، ولی کمپانی غیر از شرکته. کمپانی یه چیزایی توشه به لحاظ ایدئولوژی و به لحاظ جهت که تو شرکت نیست، شرکت کاملا اسلامی شده است و خوب و میگه مقابل کمپانیه، معادلش نیست. کمپانی یه زائیده دنیای استعماری مدرنه، یعنی ما قرن 16 هم چیز به نام کمپانی نداشتیم، قرن 17 هم، اواخر قرن 17 هم و میشه گفت بیشتر قرن 18 هم کمپانی ها شکل گرفتن در اروپا. وقتی که اروپا انقلاب صنعتی رو پیش گرفت تمام شد، رویکرد برونگرایانه برونزای استعماری به خودش گره، اونجا بود که مثلا کمپانی ها رو باید در واقع بخوام ترجمه کنم میشه بنگاه اقتصادی سیاسی استعماری، یعنی بنگاه شکی نیست، اقتصادی شکی نیست، حتما سیاسی هم هست، حتما هم هدفش استعماریه. بس چون نمیتونید کمپانی رو مثلا امروز ما گاهی وقتا میگیم، مثلا میگیم کمپانی بنز، ولی اون کمپانی که در خود دوادارتونال نیوپال گرف تعریف میکنه، تعریفش با شروع رویکردهای برونگرایانه مدرنیته و انقلاب صنعتی و اروپا شکل میگیره. اولین کمپانی رو هلند تشکیل داد، کمپانی هند شرقی هلند. کارش چی بود؟ استعمار. بعدها کشورهای دیگه مثل اسپانیا و پرتغال هم کمپانی تأسیس کردن، ولی دومین کمپانی معروف شد کمپانی هند شرقی انگلستان. جالب اغلبشون هم اسم هند شرقی داشتن، شرقیش نه مال هند، شرق هند باشه، کمپانی یه جورای هند بود، منتها چون میخواستن استعمار شرق بکنن میگفتن کمپانی هند شرقی. بعضی فکر میکنن با غرب هند کار نداشتن، با شرق هند کار داشتن، نه این شرقیش مال کلیته. حالا چرا هند؟ برای اینکه اکثرا میرفتن سمت اقیانوس هند، چه میمدن به سمت خلیج فارس، پرتغالی ها حاکم بودن، اسپانیا هم سرکی کشیدن، ولی بعدش انگلیسی ها آمدن و هندوستان. هلندی ها زودتر مزمحل شدن به دلیل اشتباه عظیمی که در سیستم بانکیشون داشتن، از درون پکیدن. ولی انگلستان بعد از هلند رو اومد و استعمارش رو راه انداخت. انگلستان دیرتر اومد پای استعمار، اصل استعمار رو پرتغال و اسپانیا رو انداختن و بعد هلند. آمریکا رو پرتغالی ها کشف کردن، انگلستان اصلا اون موقع پایکار نبود، انگلستان بعد از این اومد. و کمپانی هند شرق. چون جریان زد بود، یعنی کمپانی مفهوم زد بیه، خدمت رو عرض کنم که بعدم نمیاد اینو بگم، قبلا هم گفتم، جریانی در ایران شکل گرفت با این اندیشه که به کلام مرحوم شرف الدین اومده و اون اینه که لا تنتشر الهدى الا من حيث تنتشر الضلال. یه حرف بسیار بزرگیه، میگه هدایت منتشر نمییابد، راش کارش پیش نمیره مگر از همون مسیری که و با همون ابزاری که، یعنی یه جورایی میخواد بگه ما باید از ابزارهای درست اون رو استفاده کنیم. جریانی در ایران مقابل انواع کمپانیایی که پاشون رسیده بود به ایران، داشتن قرارداد دارسی می‌بستن، قرارداد نمی‌دونم تالبوت می‌بستن، قرارداد چی می‌بستن، اینا کمپانی بودن دیگه. ایده اومدن از علمای اسلامی گفتن مقابل اینا ما باید از ابزار خودشون ورود کنیم و یه چیزی نهادی مانند نهاد خودشون بسازیم، اسمش رو گذاشتن شرکت. یعنی شرکت اسلامیه در اصفهان راه افتاد برای مقابله با رویکردهای کمپانی‌ها در بحث ورود اونها به کالاهای داخلی و بازار ایران. منتها خب ما کمپانی نفت متأسفانه راه ننداختیم، چون اساسا شکل‌گیریش با مردم بود و مردم هم خرد بودن. اگه دولت میفهمید، قاجاریه میفهمید، علما کمک میکردن برای شکلی شرکت نفت، شرکت اسلامی نفت. ولی شرکت اسلامی بیشتر شده بود درد پارچه و قند و اینا. این هم یه نکته دیگه، این که کمپانی لفظ منفوری بود از همون موقع که اومد ایران. در حالی که یکی میخواستن میگن نون انگلیسی‌ها رو خورده، میگفتن کمپانی. این که به آیت الله قروی اصفهانی گفتن آیت الله کمپانی، یه جورایی در واقع طعنه بود به ایشون و به پدر ایشون که رفته تو فضای شرکت رو انداختن، گفتن کمپانی. در همیشون بعدش میمد بهش بگن آیت الله کمپانی. منطور ما الان دیگه اصطلاح شده میگیم مرحوم کمپانی گفتن، ولی کمپانی لفظ انگلیسیه. چرا اصلا باید به آیت الله بزرگ شیعی، خیلی بزرگ بود، اندیشه‌های بسیار بزرگی داشته، بگیم کمپانی؟ چرا باید لفظ انگلیسی به کار ببریم؟ واقعا یک اشتباهه، نباید کسی به کار ببره. ولی خب اصطلاح شده میگه. بله؟ آره، یه خیلی اصطلاح شده. ولی خودش بعدش میاد. نقله که خودش بعدش میاد. کلمه کارتل ها و تراست ها در واقع اگر خیلی به زبان ساده و مسامحتا بگیم، دنیای غرب یه جریان استعماری بود. مثلا ذات مدرنیته و دولت‌های مدرن، دولت‌های مستبد استعماری و استثماری بودند و استقلالی بودند. این سه کلمه رو، استعمار و استبداد، معمولا به کار می‌بریم. استعمار بیشتر حالت اقتصادیه، استبداد حالت قدرت و سیاسیه. کلمه سوم کلمه قرآنی به کار نمی‌بریم، کلمه استقلاله. از غل و زنجیر میاد، از غل میاد، یعنی طلب غل کردن، یعنی مردم رو به غل و زنجیر انداختن. سومی رای نگی، تو اقتصاد سیاست گیر میکنی، با استقلال بوده اجتماعیش هم میگی بوده. و خیلی مهمه که دولت‌های مدرن غرب یه رویکرد اقتصادی داشتن، یه رویکرد منفی قدرت و سیاسی داشتن، یه رویکرد اجتماعی هم داشتن که مردمشون رو به قل و زنجیر بکشن. استقلال بیرونشون استعمار بود، یعنی ما رو استعمار میکردن، مردم خودشون رو استثمار میکردن. آنچه که در استثمار مردم خودشون شکل گرفت در اون خود کشور اروپایی و بعدها آمریکا، اسمش بود کارتل و تراست. معناش هم تو، یعنی عنصر مقوم کارتل و تراست هم مفهوم انحصار بود، انحصارگرایی. و خب کارتل ها نهادهایی بودن و تراست نهادهایی که این انحصار رو شکل میدن. انحصارات هم که تو اقتصاد میدونید، یا انحصار در فروش از جنس مونوپولی و دوآپولی و اولیگوپولی، یا انحصار در خرید از جنس مونوپسونی و دوپسونی و اولیگوپسونی، همه این قابل گفتن. و کارتل ها و تراست ها به این شکل ائتلاف هایی بودن که شکل می گرفتن.
بیشتر تا دسته اول بودن، منظور اینجا یعنی بیشتر
اول، یعنی
بیشتر از جانب فروش بودن.
بیشتر از جانب فروش بودن،
بله
بله، ولی خریدم بود. ولی خب بله، معمولا نوعا مونوپولی ها خیلی بیشتر از مونوپسونی. دقت کنید تو منطق شکل‌گیری کارتل باز قسمت مثبتی داریم. اساسا همیشه باطل رو حق سواره، با استفاده از حق خودش رو سامان میده. معمولا جهتهان که باطل رو باطل میکنن، نه اجزاشون. اجزا معمولا حقن. خب کارتل چیه؟ کارتل یه ائتلافه، یه همکاری همافزاست بین چند تا بازیگر که با هم یه نوع اتحاد منافع دارن، سر یه منفعت با هم جمع میشن. مثلا یکی از کارتل های معروف اوپک، تولید کنندگان نفت، هم لغتی دارم میگم، ما تاریخ اوپک غیر از اینه، اشاره مختصری یه جمله میگم بهش. ولی فرض کنیم تولید کنندگان نفت دوره هم جمع شدن، گفتن بیاید برای منافع همسوی هم دیگه دوره هم یک تشکل را بندازیم، میشه یک کارتل. تا اینجاش همکاریه، ائتلافه. کجا ائتلاف ها و همکاری هستش میشه تبانی؟ یعنی خود فرضم اینجا میگه کوپریشن، اونجا میگه کوالیشن یعنی ائتلاف، کوپریشن یعنی همکاری. به تبانی که میرسه میگه کلوژن. کجا میشه تبانی؟ اون وقتی که در واقع تو دنبال منفعت شخصیتی از طریق خلاف، از طریق غیرقانونی، از طریق تخریب منافع دیگران، از طریق استثمار. اینجا میشه تبانی. دقیقاً آیه قرآنی هم به ما میگه جهتتون مهمه، ولی اصل همکاری که خیلی خوبه. جهت اینه که تعاونوا للبر و تقوا، یا تعاونوا للاسم و العدوان. اسم و عدوان باشه بعد. کارتل ها و تراست ها رو اسم و عدوان بسته شدن. یعنی ما کارتل خدمت داد معمولا در تاریخ، حالا ممکنه یک کارتلی هم کاری خوب کرده باشه، ولی معمولا کارتلی که اسمش کارتل میشه و مردم رو به اونی کارتل بشناسن و بگیم کارهای خیریه اجتماعی فراوان کرده و حسابی مثبت بوده و پاستوریزه بوده، در تاریخ معمولا سراغ نداریم. کارتل ها همیشه منفور بودن از سوی مردم و بیشتر کمک کردن به شکلی 1% ها مقابل 99% ها. یه جور حرکت های ضد مردمی بودن اساسا ذاتشون. پس صرف تشکل اشکال نداره، تشکل هم افزایی میاره. باز در تعریض میگم، مثلا فرض کنم یه جایی داریم انجمن یا صنف مثلا گوشت قرمز فروشان، انجمن مثلا لوازم تحریر فروشان، این اشکال نداره، اونا با هم یه سنف ساختن برای منافع خودشون، منتها منافعشون نمیخوان از طریق تخریب دیگری را بندازن، یه سنف هم. شما حتی میبینید به لحاظ فیزیکی سنف ها همه یه جا جمع میشن، بازار طلا فروشان، بازار مسگرها. این نشان دهنده همافزاییه. تو بحث اقتصاد ما بحث داریم که وقتی کنار هم قرار میگیرن، شیرینگ تجارب، شیرینگ اطلاعات بسیار بالا میره و کارایی جمع افزایش پیدا میکنه. یعنی خود این که در بازار اسلامی اینا کنار هم جمع میشدن، در حالی که در نگاه اول ممکنه بگی اون بره اون ور دنیا، این بره این ور دنیا، تا مشتریای همدیگه رو قاب نزنن، چرا اصلا کنار هم جمع میشن؟ به طور غریزی و فطری و طبیعی بشر فهمیده دور هم جمع شه فوایدش بیشتره. ولی اگر دور هم جمع شن برای یک فشار بر دیگری و استقلال و استثمار، اون میشه کارتل، میشه تراست. خدمتتون عرض کنم که در همین حد به نظر بحث کافیه. قدرت دولت‌ها در مقابل این سازمان ها ناچیز شد. نکته دومی که اینجا شکل گرفت جالبه، دولت مدرن شکل گرفته، خودش کمک کرده به اینها، حالا خروج از حاکمیت داره شکل میگیره. چون دولت ها نهایتا یه حدی به دلایل متعدد مجبورن حد نگه دارن،
یه جایی هم اشتراک منافع دارن مثل مالیات
یا مثل انتخابات. بالاخره قدرت خودش از مردم گرفته، تو انتخابات باید جوابگو باشه. یعنی ما کم داریم دولت ها، یعنی کم که داریم ولی بالاخره معدود هستن و معمولا دوام نمیارن. دولت فاشیست، دیکتاتور مستبد یک سویه. دولت ها با فهم خودشون میدونن که باید یه حدی رو رعایت کنن. من جدی معتقدم که مثلا دولتی مثل دولت آمریکا، نظام آمریکا، دقیقا فهمیده الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. این جمله در ساحت دولت‌ها خیلی راحت معنا شده، برای همین می‌فهمن ظالم‌ترین دولت‌ها سعی می‌کنه یه حدی از عدالت رعایت کنه، مگه خیلی دیگه نفهم باشه. امثال نمرود و اینا. ولی رعایت می‌کنن حداقل‌ها رو تا ماندگار شن. آمریکا الان ماندگاره به دلیل رعایت کرده دولت رو. اما کارتل‌ها و تراست‌ها اصلاً برای این قضیه به نوعی میشه گفتش که هیچ نوع استبعادی نداره که رعایت نکنه. و نیازی به این شکل ندارن به مردم، برای همین راحت میرن به سمت اینکه خودشون حاکم بشن و کم کم خروج از حاکمیت رو اینجا ایشون نقل کرده. جالبه این متن چیزی بوده 60 سال پیش نوشته شده، 1338 اینجا نوشته شده، 60 سال پیش نوشته شده. 60 سال پیش هنوز شرکت‌های چند ملیتی، فراملیتی میشه گفت وجود نداشته. میخوام بگم این جملات رو الان شما میخورید برای شما خیلی چیزای ساده است. احساس میکنید سر مقاله مثلا روزنامه فلان از این الان عمیق‌تره. دیدید تو 60 سال پیش هنوز چند ملیتی به اون مفهوم وجود نداشت، فراملیتی وجود نداشت. اینکه ما الان بگیم دنیا رو شل و توتال و نمیدونم هفت قول نفتی اداره میکنن و سامسونگ و سونی و اینها هم همینطور فلان، اصلا تو اون تاریخ نبود. اون تاریخ هنوز دنیای دولت هاست. کسی بگه یه جور فرایند و پروژه خروج از دولت ها اتفاق میخواد بیفته و افتاده، این نوآوریه، این هوشمندیه، اینو هر کسی نمیتونست بگه. ما هنوز هم کنوزه خیلی همون تو دنیای دولت ها زندگی میکنیم. این من اینجا دوست دارم بگم که واقعا امام موسیقی یه جای نگرانم که دانشجو میخونه میگه اونها که ساده است، اونها که خودمونم بلدیم، مثلا خیلی حرف بزرگی زده. یه بنده خدایی دانشجوی دانشگاه تهران از دوستان ما، قصتش هم داله چجوری با هم دوست شدیم ولی دیگه الان وقت سورا نگیرم. الان دانشگاه هلند، یکی از دانشگاه هلند داره دکترای اقتصاد سیاسی میگیره. دانشگاه تهران من یه درسی میدادم، ایشون اون موقع دانشجو بود. سال اولی که رفت اومد گفتم اونجا چیکار میکنید؟ وقتی دکترا شروع کردی گفت آره گفت اونجا من بورسیه گرفتم و به همین دلیل دکترامو پذیرش گرفتم، وارد پروژه‌ای شدم که اون پروژه اسمش نظام تصمیم سازی در ساختار اتحادیه اروپا است. پروژه رو کی گرفته؟ دانشگاه همون هلندیه گرفته، از اتحادیه اروپا گرفته. دانشجو هم گرفته برای اون پروژه. گفتم حالا یکی از یافتهای پروژه چی بوده؟ چیز برات جالب بود؟ گفت خیلی برام جالب بود که اونجا من فهمیدم که در نظام تصمیم سازی در اتحادیه اروپا دولت‌ها نقش اساسی رو ایفا نمی‌کنن. شرکت‌ها ایفا می‌کنن و لابی بین شرکت‌ها. خیلی جالب بود. توضیح داد، گفتش که مفهومش اینه که مثلا شما اگر می‌خواید با فرض کنید ما رو تحریم کردن دو دارو، می‌خوایم بریم آقای ظریف مذاکره کنه در اروپا که تحریم داروی ما رو بردارن. رفتن نشسته مقابل وزیر خارجه مثلا آلمان، به اون میگه آقا تحریم داروی رو بیا بازش کن یه کمی. میگفت ما فکر میکنیم باید بریم با دولت‌ها صحبت کنیم و دولت‌ها همه کارن. میگفت ما باید بریم سراغ شرکت‌های لابی، که میگفت 13,000 شرکت لابی ما داریم در شهرهایی که اتحادیه اروپا اونجا مقر داره، مثلا برلین و مثل وین و اینا چند جایی که مقرشون، 13,000 شرکت لابی وجود داره. میگفت باید نظام جمهوری اسلامی ایران بره سراغ شرکت‌های لابی، به اون شرکت‌های لابی بگه اونا برن لابی کنن با شرکت‌ها و لابی کنن با وزارت خارجه آلمان، قضیه رو تمام کنن شرکت‌های لابی. اون وقت برای امضای قرارداد و عکس رسمی گرفتن دو تا وزیر خارجه کنار هم بشینن. گفت ما برعکس عمل می‌کنه، اول وزیر خارجه اروپا میشه میره پیش وزیر خارجه و میگه درست کن، درست هم نمیشه، چون وزیر خارجه مترسکه شرکت‌ها. گفتن عجب حرفی، بیا اینو بریم یه جایی بگو. گفت آمادم. کجا بگیم؟ سال اول دولت‌های روحانی بود، ما هنوز سلام علیکمون گرم بود کمی. با آقای آشنا زنگ زدم گفتم آقای آشنا مرکز استراتژیک رئیس شدی، یه دانشجو اینجوری هست، یه همچین حرفی خوب ادعی بشنون. گفت عالیه بیایید. رفتیم، نمایندای وزارت خارجه و در نماینده وزارت اطلاعات بود، همه بودن، بعضی هم با کراوات بودن، این تعداد نسبتا قابل ترجیح از اتاق بازرگانی اومد. این قشنگ بحث رو مفصل گفت و همشون همینجوری واقعا نمیدونستن.
بچه‌ها نماینده وزارت اطلاعات
هم آره اینم دعوت شدم خدمت رو از کنید. خب بله، این خاطره بود، هم برای رفع خستگی باید بالاخره گفت، هم این که ما هنوز که هنوزه نفهمیدیم که ما هنوز هنوز دنیای بین الدولی، بین الملل که هیچ، بین الدولی، و دنیا از دوره بین الدول رد شده و وارد دوره جهانی شدن شده و در دوره جهانی شدن شرکت ها هستن که حاکمیت میکنن، لابی ها هستن که کار میکنن. باید بریم سراغ شرکت های لابی. ما اصلا بلد نیستیم، نه شرکت لابی داریم نه شرکت های لابی رو میشناسیم، نه با ما 13,000 تا وزارت خارجه مثلا سلام علیک میکنن. این اتفاقی بود که تو اون جلسه واضح شد. خلاصه قدرت دولت ها در مقابل قدرت سازمان ها ناچیز شد. سرمایه های متوسط و ضعیف که نتوانست شرایط مساعدی تحصیل کند به علت عدم رقابت به تدریج از بین رفتن. دقت کنید مفهوم اینجاست، خود سرمایه متوسط و ضعیف، خود پولش نیست، پولش که میره تو بانک تجمیع میشه مثلا یا میره تو اوراق بازار سرمایه تجمیع میشه، منظور صاحبان سرمایه های متوسطن، بنگاهای کوچک. بنگاهای کوچک نتونسته باشن بزرگشن، در واقع از بین میرن. و پشت این حرفا اینه که یه گروه هایی دارن میشن طبقه متوسط جدید، که این تیکش امام حسین اینجا نگفته. یه گروهی دارن طبقه متوسط بودن حذف میشن و میشن طبقه اول. این دومیشو گفته نتوانستن به این علت رقابت از بین رفتن، اعضای طبقات متوسط به طبقه اول مبدل شدن یا در سیل که طبقات ضعیف و محروم در آمدن.
اینجا اول یعنی منظور
طبقه اول، یعنی
دهک
های پایین،
یعنی فرقشون. آره. یعنی این یا اینجا آهان یا توضیحیه در واقع، یا چون آره یا در
بله بله
یعنی هم طبقات ضعیف در اومدن. میخوام بگم بعدشون منظورش نیست که بعد یا ارتقا پیدا کردن،
در واقع
بعدشون نیست که بعد یا پر درآمد شدن. ببین
تو
رفتن
تو ذهن، حالا اونو نگفته به نظر
من،
چون ظاهرا اونو نگفته، مگه عکس نقیض بگیم. تو ذهنش سه طبقه است، طبقه بالا، طبقه متوسط، طبقه اول. منتها طبقه اول گویا یه لایه خیلی زیرین تر داره، اسمش میشه طبقه ضعیف و محروم. یه همچین حالتی تو ذهنش بگی یا گفته،
یعنی طبقه شما میگید اشاره نشده چیه،
که بدتر
شده. طبقه جدیدی شکلی چیه؟
اون طبقه جدید این بود که عده از طبقه متوسط شدن طبقه اعلا، عده از طبقات پایین شدن طبقه متوسط. یعنی اینم بود
بله، همون حرکت از روستا به شهر دیگه، چون مهاجرت
شهر طرف مثلا قبلا رعیت بود، رو زمین کار میکرد، زیر مهمیز فئودالیسم کاملا یک محروم بود با حداقل معیشت، این اومد کارگر شهری شد. تو کارگر شهری بعضی هاشون زرنگتر بودن، کم کم خودشون هم یه بنگاه را انداختن، اینها اومدن وارد طبقات متوسط شدن. دقیقا اتفاقی که تو ایران ما شکل گرفته، تو ایران الان ما با این پدیده مواجهیم که در 40 سال اخیر، حالا 40 سال هم نگیم، شاید بگیم در 60 سال اخیر شده، دهه 40 شروع شد و تو انقلاب سرعت بیشتری گرفت. ما دقیقا شاهد این هستیم که طبقه متوسط شهری ایرانیان جمعیتش بزرگتر شده. ما 71.2% الان شهرنشین داریم، 29% روستایی، در که قبل انقلاب این برعکس بود، 70% روستایی بودیم، 30% شهری. کسانی که تو شهر زندگی میکنن بیشتر طبقه متوسطن، یعنی فقراشون یا حاشیه‌ان یا تازه وارد شهر شدن، روستایی نه که تازه اومدن. منتها این طبقات متوسط دقیقا دو دستن، بعضیشون همونایی هستن که جزء 99% هم و کاملا دارن استثمار میشن، ولی جنس استثمارشون خیلی فرق میکنه با جنس استثماری که اون سیستانیه شده. اونه که تو شهر ظاهرا یه پرایدم داره، ظاهرا موبایل داره، دلش خوشه به اینکه من بچه‌ام سینما هم میبرم، بچه‌ام کلاس ژیمناستیک هم میره، ولی طبقه استثمار شده متوسطه. این تیکش رو مرحوم شریعتی مقاله‌ای دارم به نام به سر عقل آمدن سرمایه‌داری. سرمایه‌داری تا اوایل قرن 20 فهمش این بود که هر چقدر سودمو ماکسیموم کنم و مردم رو محروم کنم برندم. در بحران‌های متعدد قرن 19 و بحران بزرگ قرن اول قرن 20 که از اساس 30 بالاترینش بود، به تعبیر مرحوم شریعتی سرمایه‌داری رو به این عقلانیت رسون که بعد یه چیزی هم به اونا بدم. مثل شیری که قبلا همه رو خودش می‌خورد، به روبا هیچ نمی‌داد، الان میگه بیا از تفاله‌های من تو استفاده کن. یه چیزی میده تا اونا رو راضی نگه داره، تا اونا قیام نکنن. و این ناشی از پیشبینی مارکس بود که میگفت کارگرا قطعاً قیام می‌کنن و می‌زنن زمین. ایده مؤلف مرحوم شریعتی اونجا میگه که سرمایه‌داری هوشمند این توصیه و این تحذیر و هشدار مارکس رو خوب فهمید و به کار گرفت، و الا که سیر به سمت واقعا انفجار بود.
اساسا تو کن اون زمان اینجا اون نگاه اکستریم رو داره، یعنی بالاتر یعنی سرمایه های متوسط هم حتی از بین رفت.
آره.
اون نگاه
میگم ایشون یک طرفش رو میگه، یعنی سرمایه متوسط
رو
نمیبینه، کاملا داره دو شکل
آدماشو
میگه. آره دیگه،
جامعه دو قطبی داره میشه،
عرض کردم داره به دو قطبی اشاره میکنه، ولی اینکه یه جامعه متوسطی مثلا شکل میگیره رو اینجوری نمیگه ایشون. من در واقع همین عرض کردم، منتها دقت کنید سرمایه متوسط از بین رفته متوسطی که سر آدماشو داره میگه، ولی سرمایه متوسط مفهوم خود سرمایه که تجمیع شد تو سرمایه بزرگ، منتها یا ازت گرفتن و تو رو کردن محروم، یا ظاهرا سهامدارت کردن. تو الان دلت خوشه که مثلا 100 میلیون تومان داری، کلش هم سهام ایران خودروه، چه بسا یه سودی هم بهت میده، تو تقریبا تست شهری فرض کن. ولی واقعیت اینه که تو در نظام حکمرانی ایران خودرو هیچ نوع قدرتی نداری، چون یه سرمایه نهایتا این سرمایه کوچک محسوب میشی با 100 میلیون تومان در بازار بورس. گرفتی؟ میخوام بگم این تیکشو چون خیلی منفیه روایت، من گفتم ایشون نسبت به غرب منفیه، این تیکه حتی ظاهرا مثبتش هم که باز در نقشه کلان منفیه هم نگفت، ولی اونم باز منفیه. پیشرفت وقتمون رو تا 12 پیش میریم.
خیلی پاراگراف تموم کنیم.
پاراگراف تموم کنیم بله. تاثیر انقلاب صنعتی. حتی تموم نمیشه. پیشرفت صنایع، توسعه بانکداری، نظام‌های عالی تولید، استعمار ممالک ضعیف، ایجاد بازارهای جهانی، بالا رفتن سطح زندگی به وسیله علوم و اختراعات که خیلی هاشون مثبتن، یعنی من نگاه منفی از این نداره مگر همون استعمار ممالک ضعیف. آنچنان سطح زندگی طبقات ممتاز را بالا برد که زندگی شاهانه گذشته را به خاطر می آورد.
یعنی توضیحش نامتقارن شاید بوده، یعنی فقط برای طبقات بالا بوده شاید.
همه اینها یعنی بانکداری، نظام عالی تولید، ایجاد بازار جهانی، علوم و اختراعات، همه اتفاقات مثبتی بودن که توسط سرمایه‌داری به سوء استفاده گرفته شد، یعنی تبدیل شد به ابزار منفی برای شکلی طبقه ممتاز
برنده‌هاشون،
و به نوعی تکرار کرد اون تجربه تاریخی که قبلا شاه داشتیم و یا فئودال داشتیم و ملاک و رعیت، الان شدن طبقه ممتاز سرمایه‌دار و رعیت. با تکرار همونه، میخواد بگه عینش شاه شدن، زندگی شاهانه گرفتن در مقابل فقر و فاقه مستمندان. آنچنان جانگداز به نظر میآمد که هیچ شباهت به زندگی ساده فقرا سابق نداشت. اینم از اون جملات هوشمندانه امام موسی صدر خیلی معنا داره.
میخواد بگه امروز
پوره امروز، پوره امروز با پوره 500 سال پیش فرق داره. پاورتی امروز با پاورتی 500 سال قبل فرق داره. این یعنی این که ایشون به مفاهیم مثل پاورتی و فقر داره در واقع زمینه‌های جامعه شناختی، رنگ و بو و سابقه‌های اجتماعی و نهادگرایانه‌شو میده. ولی هر چه جمله‌ای نباید میگفت. خب فقر یعنی این که آقا نون خوردی یا نخوردی. اگر حالا دوستش نه نون نخوردن، ولی میگه این با اون فرق داره. یا نه، حتی ممکنه بگه نون خوردم، ولی باز ما میگیم تو همون فقیر بدبختی. چون یه جور دیگه نمیفهمی که مال خودتو دارن به خودت میدن مثلا. یا حالا هر
چی. یه جور فقر احساسی رو دکتر دیده توش دیگه.
ممکنه.
فقر نسبیه. طبقه ممتازه باید بشه فقر جلوه کنه. بله.
در جای دیگه‌ای ایشون دقیقاً تکرار داره که به فقر نسبی اشاره میکنه که فقر مطلق فقط نبینید. ولی عبارت جانگداستر میخواد بگه بدتر از این وضعش، ولی اینکه ظاهرش اینجوری نباشه. یعنی عدم شباهت زندگیه چه بسا شباهت مثبته، مثلا میگم نون داره، موبایل داره، پراید داره، ولی بعضش از اون بدتر.
حالا اون حالت به نظرم میاد اون جامعه کارگری صنعتی سده 18 و 19 هم اگر در نظر بگیریم، یه بحثی تو تاریخ عربستانی هست، بحث این که کارگرها از بردگان بدتر شدن، چون برد غذا خوردنش، ازدواجش، خونش، مسکنش، همش با صاحبشه
و همش فراهم بود
و فراهمه و صاحب اون تأمین میکنه. دقیقا. ولی این یه موجودیه دقیقا. که تباید نیروی کارشو به بازار عرضه دقیقا. کنه و اونو بخره بتونه بیاره دقیقا. و این دیگه که زندگی رو خیلی برای
خانم هایی مثلا دقت کردی خانم صحبت کردی نفهمیدی به این خیلی جالبه مثلا خیلی قشنگی بود. منم همیشه این مثال میزنم، میگم ببینید شما میگید فئودالیته بد بود، رعیت رو زمین کار میکردن. خب رو زمین کار میکردن، غذاشون که فراهم بود، امنیتشون که فراهم بود، ازدواجشون که تأمین بود. کنیز میرفت با برده ازدواج میکرد، ازدواج که داشتن. الان نظامات مدرن شده، طرف شده کارمند مثلا وزارت فلان، سبل اینا حقوق میگیره، نمیشه زن بگیره، ازدواج نمیتونه بکنه، بچه نمیتونه بیاره. خب این فقیرتره یا اون، این بدبختره یا اون؟
شما قانون مطلق دستمزد میذاری که اصلا نمیتونه بخور و نمیر بهش بدی، ندی بهش بتونه بره بازار بخره نخره.
آره دقیقاً. در حالی که اونجا بالاخره ولو بابت این بود ملاک به برده نیازمند بود، مثل گاوش میگه این برده رو من نباید بکشمش، فردا به کارش نیازمندم دیگه، بابت همین قضاشو تعمیم میکرد، زندگیش تا حدی تعمیم میکرد. بس ما الان از وضع اون از برده ها گاهی وقتا بدتر میشه،
قابلیتی
هم بدتر شده. قابلیتی
این چیزی که
اون رو سیستم
مطرح میکنی که میگه قابلیت های مختلف
نه بشنن. ممکنه قابلیتاش رشد هم کرده باشه، الان کامپیوتر بلده، سواد داره،
سواد داره، قابلیت ازدواجش امنیت و
خونه
دار شده. اینا من
واسه فقر قابلیتی رو به فهم من از اون منظر قابلیت‌ها رو مطرح می‌کنه، کپبیلیتیز رو که میگه راه چیا شاکریده به هم زدن این چرخه فقر و حل کردن مشکل فقر قابلیت هاست. خب ولی وقتی من دارم میخوام ببینم وضع کی بهتره، این یا اون، با قابلیتاش کار ندارم، با رفاهش کار دارن، با امنیتش کار دارن، با اینکه تونست به عنوان یک انسان از حقوق اولیه‌اش برخوردارشه کار دارن. ازدواج تشکیل زندگی حق اولیه بشره، نظام مدرن الان از بعضی گرفته تو جامعه خودمون واضحه، ولی اون نظام رعیتیه کارگریه الزاما نمیگرفت، شما از شما این حقوق رو نمیگرفت. ما به ازاش بهت چی داده؟ حق مثلا گشتن در فضای مجازی، خب چه حقی داره؟ حق انسانی نیست به اون من. خب دوستان ببخشید، بس همینجا نگه میداره، ما انشاءالله جلسه آینده ادامه‌اش رو پیش می‌بریم.
صلوات خیر بفرمایید.